With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
روبرایی؟
من روبرا خب الان خیلی سخت روبرا بودن، ولی سعی میکنیم واقعا هر روز تلاش میکنیم که روبرا باشه. راجبش هم حالا مفصل حرف میزنیم.
من با بچه های ایران خیلی صحبت میکنم، ولی احساس میکنم که همیشه بین بچه هایی که خبرها رو از طرف اینستاگرام و تلگرام و حالا کلا از طرف اینترنت میشنون، یه تفاوتی با بچه‌هایی که اونجا رو دارن زندگی میکنن هست. یعنی ما از این ور، چون دیگه الان همه ددیکیتد کردن خودشونو که استوریاشون و تمام چیزایی که میذارن و اینا در رابطه با این موضوع باشه و هیچ موضوع دیگه ای نباشه، ما یه سنسی از این میگیریم که در لحظه انگار جنگه. خب و نمیخوام مثلا قضیه رو کم رنگ جلوه بدم، ولی خب از یه طرف دیگه با آدما هم که صحبت می‌کنی، خب برای زندگی عادیشون در جریانه. یعنی حالا دیگه صبح داره خواب پا میشه و داره سر کارش و داره میره و داره برمیگره، حالا شرایط هم نرمال نیست به هر حال. و این دوگانگی برای بچه‌ای که بیرون ایران زندگی می‌کنن الان وجود داره یه مقداری. بنابراین میخوام بپرسم ازت که تویی که الان توی تهران داری زندگی می‌کنی، میری میای، الان تداخلی تو کارت به وجود اومده؟ اتفاقات چه جوری داره رقم می‌خوره؟ یه آپدیتی از کسی که به عنوان تو شهر داره زندگی میکنه برای ماهایی که بیرون از ایران داریم زندگی میکنیم چجوریه؟
ببین واقعیتش اینه که به نظر من ما در جنگیم، ولی برای ما یه کمی روزمره تر میشه. بذار اینجوری برگردم، من خودم آبان 98 اون موقع که اینترنت قطع شد دقیقا تصمیم گرفتم که برگردم ایران. دلیلش هم این بود که الان آدمایی که بیرون از ایرانن فکر میکنن همون حسو دارن، تروماتایز شدید، خیلی دردناک شرایط، و من اون موقع فکر میکردم که اگه برگردم میتونم مثلا یه کاری بکنم واسه ایران و یک تأثیری بذارم، یک اتفاقی بیفته و و و و. الانم همین جوریه، الان اینجوریه که من تا کمر مثلا توی ماجرام، شاید سرم بیرونه، به قول تو در روزمرمون اتفاق عجیب غریبی نمیفته که افتاده واقعا روزمره، اگه برای من روزمره رو اسمش رو بذاری کارم، واقعا در روزمرم اتفاق عجیب غریبی افتاده، ولی نه اونجوری که الان تو خیابون جنگ باشه. نه واقعا اونجوری نیست، اینجوری نیست که حتی خیلی، مثلا الان که من لوکیشنم کمی بالا شهره، لوکیشن کارم کم بالا شهره، نه انگار زندگی عادی در جریانه، ولی در درون ما زندگی عادی در جریان نیست. یعنی من سال پیش این موقع خیلی بیشتر زندگی عادی درونم در جریان بود، ولی الان اصلا نیست. واقعا الان به وضوح آدم ها غمگین ترم، و من که مخصوصا کارم یه جوری ربط پیدا میکنه به این جریانه، خیلی تحت تأثیره، خیلی تحت تأثیره، و فکر میکنم صنف ما عملا خیلی اذیت شد. قبلش کرونا، بعدش تا اومد پا بگیر، یعنی 6 ماه بود که عملا کرونا استوب شده بود و رسید به اینجایی که دوباره این اتفاق افتاد و همه آسیب دیدن ازش. و خب ما یه جوری داریم سروایو میکنیم، داریم میجنگیم واسه یه بقا، میجنگیم واسه این که زنده بمونیم، که عجیبه واقعا.
من واقعا یادم یه بازه زمانی که کرونا بود، یه شوخی بود که حالا هم اینجا میکردن، احتمالا تو ایران هم همیشه اینده بودیم، این بود که این مرحله ای کرونا رو هم رد بکنیم، بعدش دیگه مرحله شاپسنگان و قول باخر بازی و اینا، و بعدش دیگه مثلا میتونیم بریم مرحله بعد. ولی واقعا شوخی شوخی دیدیم که بعد از کرونا یه مرحله سخت‌تر وجود داره، و بعد دوباره یه مرحله سخت‌تر وجود داره، و بعد دوباره یه مرحله سخت‌تر وجود داره. از یه طرف هم داری یاد میگیری که مثل که واقعا زندگی هم همین هست تا حد زیادی. برای من واقعا از طرف سمت ما توی اینجا خیلی سخته، یعنی بعضیا واقعا شاید فکر میکنن ماهایی که مثلا بیرون هستیم از این قضايا بیرونیم، یعنی ما بعضی موقع فکر میکنیم ما هزینه‌شو کردیم از ایران هم اومدیم بیرون که از همین داستانا به دور باشیم، از همینا، ولی باز این اخبارا و این که خانوادت اونجان و اینا هنوز رو ما هم داره تاثیر میذاره.
نه من کاملا مطمئنم، میگم من دقیقاً این شرایطو تجربه کردم و کاملا مطمئنم که شما هم بسیار تحت تاثیر این جریان. این همیشه هم میگم فکر کنم همون جبر جغرافیایی است که ما درگیرشیم، کاریش هم نمیشه کرد دیگه. یعنی ما در این خاک به دنیا اومدیم و تهش متاثریم، هر جوری که بخوایم اینو حذفش کنیم، به هر شکلی که بخوایم حذفش کنیم، بالاخره متاثریم ازش. ولی من راستش دلم نمیخواد خیلی جلسمون جلسه قُر زدنه بشه، به نظرم یکمی راجبه اتفاقای خوب حرف بزنیم. واسه منم اتفاق خوب غذاست برای همین به نظرم یکمی راجع به غذای حرف بزنیم. من یک کمی شروع میکنم از خودم گفتن که چرا اینجام الان. اگه سوالی داشتی تو بکش منو به چالش که با هم حرف بزنیم. ببین من خیلی زندگی باحالی داشتم، خودم همیشه ازش خوشحالم، خیلی استوری وار تعریفش میکنم و دوستش دارم. من خیلی سنم کم بود، پدرم فوت کرد و مادرم توی یک، یعنی من پدرم و پدر مادرم با هم دیگه توی یک تصادف فوت کردن و مادرم همیشه این حسو داشت که ما کاری نکنیم که زندگی از اینی که هست بدتر نشه، یعنی ترامای اون اتفاق در نتیجهش براش این شده بود. من به همین دلیل من دقیقا برعکس شدم، من هی کارایی میکردم که شاید زندگی از این بهتر شه و خیلی بچه آزاردهندهی بودم برای مادرم و هی تکونای عجیب غریب، هی کارایی بالا و پایین. خیلی زود شروع کردم به کار کردن، 20 سالگی یه بار اون اوایل میشد سال 86 87 من رفتم تو این گولد کوست و اینا و اون موقع هم خیلی دغدغه مالی برام مسئله مهمی بود. رفتم خیلی خوب یه مجموعه بزرگ ساختم، تا 8 ماهی ماشین خریدم و خیلی جریان عجیب غریب شد و اینا. بعد دوباره خورد به این جریان و جریان داون شد، اوزار ریخ به هم. منم درسمو داشتم میخوندم، درسمو تموم کردم، رفتم مهندسی شیمی گرش پتروشیمی خوندم، رفتم مقاله پایان، رفتم یه کارخونه آجر پزی سر کار و همینجوری تنها کاری بود که پیدا شد من برم و رفتم. بعد مقاله پایان ناممو گذاشتم روی آجرهای نسوز و دوباره جوگیر رو یک سال کار کردم، رفتم یه کوره آجر پزی کرایه کردم، یه سال توپ کار کردم و برو بیا همه چی خوب و اینا. بعد یه سال سر حساب شدیم، دیدیم ما 70 میلیون تومان زیر بودیم، دو نفر بودیم، من یکی از دوستا، که اون 70 تومنه عدد زیادی بود. من همون سالا دوستم با این 70 تومنه یه رستوران مثلا ران کرده بود. بعد اومدم از اون جریان اومدم بیرون، ازدواج کردم همون سال در اوج بدهی، تلاش کردم این جریان بهتر شه، رفتم دکل دریا سر کار، حالا با یه واسطه یکی منو معرفی کرد، رفتم دکل دریا سر کار شدم هاشتو سرویس، یه شرکتی توی تهران بود شرکته، ولی من میرفتم روی آب 21 روز روی آب 21 روز خشکی و تقریبا دو سال کار کردم، خوبم بود، درآمدش خوب، درآمد خوبی بود و اینا. من زندگیمو کمی شروع کردم به ساختن و اینا، ولی بعد از یک سال و نیم تقریبا افسردگی گرفتم و خیلی یهویی کارو گذاشتم کنار و رفتم دفتری ماهنامه توی اصفهان سر کار، ماهنامه برای فردا. یکم اونجا داشتم کار میکردم، اوضاع اقتصادی دوباره خیلی بیریخ شد و اینا، و من یه دوستم پیشنهاد داد که بیا صبحانه بده تو رستوران من. رستورانش رستوران خوبی بود اون موقع، و من شروع کردم صبحانه دادن. تقریبا سه هفته گذشت و توی شهر نسبتا پیچید که صبحانه اینجا خیلی خوبه. من کانفیدنس جالبی گرفتم و احساس خوب بلند شدم بگردم که حالا چجوری میشه آشپز خوبی شد، چجوری باید آشپز خوبی شد، چیکار باید کرد که آشپز خوبی بشم. و پیشفرزم هم خیلی گنگ بود دیگه، یعنی سابقه ای من از آشپزی فقط رستوران های اصفهان بود، هیچ دید دیگه ای نداشتم. و یه سری مثلا اون موقع تازه اینستاگرام اینا، مثلا یه 3-4 سال بود اینستاگرام مثلا استفاده میکردم، و مثلا تو عکسای اینستاگرام اینا میدم. من اومدم گشتم یه بگردم درس بخونم مدرسه های آشپزی، معمولا گرونه دیگه. منم از لحاظ مالی شرطم خیلی رو به راه توپ نبود، واقعا هیچ موقع من آدم متمولی نبودم. یه خونه خریده بودیم که من یه ارث پدر بزرگی بهم رسیده بود، یه مقدار زیادش رو خانواده همسرم اون موقع هم هماهنگ کرده بودن. یه خونه گرفته بودیم که ما شو زندگیمون اونجا شروع کرده بودیم. من اومدم مخ همه رو زدم که من اگه خونه رو بفروشم برم پاریس درس بخونم خیلی خفنه، و در میارم و کارو در میارم. و من خونه رو فروختم و با زن
اون موقع متوجه شده بودی که علاقه داری به غذا و آشپزی؟
آره آره دیگه، یعنی این که ببین من اینجوری نبودم که بگم از بچگی علاقه مند بودم به آشپزی اینا، نه واقعا نه، تو اون سن همه دوست دارن رستوران و کافه و فلان و اینا رو. ولی من اتفاقی که افتاد این بود که اون مدتی که اصفهان کار میکردم خیلی همه چیز خوب بود، یعنی مثل این بودم که من در این کار توانمندم. الان بهش فکر میکنم اینجوری نبوده، به نظرم خوب بودم ولی نه خیلی عجیب غریب، مثل بقیه کار دیگه داشتم سعی میکردم کار کنم. ولی آشپزی یه کار خیلی عجیبی که با من میکردیم بود که این حس هنری منو ساپورت میکرد و خیلی منو خوشحال میکرد. همون موقع هم من یه مشاوره یه مسیر شغلی و اینا رفته بودم که این پارامتر هنری تو شخصیت من خیلی زیاد بود و یه مچی داشت، ناخودآگاه مچی با شرایط من داشت. و من واقعا از روزی که تصمیم گرفتم آشپز شم تا حالا هیچ موقع پشیمون نشدم، واقعا کار رو دوست دارم. یعنی تنها چیزی که حال منو در هر لحظه خوب میکنه آشپزی کردنه. خلاصه آره، من خیلی زود جمع کردم و رفتم پاریس، رفتم مدرسه. من 3/4 پولی که از فروش خونه داده بودم و دادم برای مدرسه، و 1/4 فکر میکردم که 9 ماه مدرسه رو دووم میارم. خیلی هم اون موقع آینده نگری نداشتم طبعا، و فکر میکردم که اگه این میرم کار میکنم و و و و و و خب ماه اول که پاریس زندگی کردم، پاریس هم خیلی خب شهر سوپر گرونیه واقعا، ماه اولی که من شروع کردم پاریس زندگی کردم فهمیدم که اوکی من پولم به 9 ماه هم نمیرسه و غیر ممکنه بتونم 9 ماه پاریس بمونم. افتادم دنبال این که کار کنم و دقیقاً من 72 جا رزومه دادم که من میخوام کار کنم. من فرانسه بلد نبودم هیچ. 72 جا رزومه دادم و هیچکی منو قبول نکرد، هیچکی. و من با یک ناراحتی اومدم نشستم گفتم من شنیده بودم یکی از دوستان گفته بود که من مثلا 3 ماه فرانسه شروع کردم به حرف زدن و فلان و اینا. من گفتم اگه اون تونسته منم میکنم دیگه. نشستم فرانسه خوندن. این وسط من خیلی معجزه تو زندگیم زیاد اتفاق افتاده، این چون جالب ترینشه میگم. من یه دوستی داشتم از دوران دبستان که این اتریش زندگی میکرد، یه خانوم آرژانتینی که پاریس زندگی میکرد از طریق ایر بی ام بی رفته بود خونه این دوست من، و این مشکلی براش پیش اومده بود، مجبور شده بود یه تایم بلندی پیش این دوست من و اینا بمونه و خیلی احساس دین میکرد به این دوستم. من تو همون موقع این دوستم گفته بود اگه کاری داشتی به این یه مسیج بده و اینا. منم اینستاگرام اینو داشتم، بهش مسیج دادم من دارم دنبال کار میگردم، میشه مثلا کسی رو میشناسی اینو؟ گفت آره رزومتو بفرست من اوکی میکنم. و 3 روز بعد به من 3 تا جا رو گفت که اولی و حضوری برو، 2 تا بعدی و ایمیل بزن. من این حضوری همونی شد که رفتم سر کار. ماه دومی که رسیده بودم پاریس. و حالا این خانومم کی بود؟ بپرسم
سپر. بگو. چون یه همچین کیسی رو من قبلا داشتم. منم توی دوستام که هم از دوست بچگیم بود، هم به خاطر اینکه من ریحون رو زدم اونم اومد توی قسمت فروش ریحون کمکمون، اونم علاقه خیلی زیادی به آشپزی داشت و داره و اصلا هم همیشه تمام جایی هم که میرفتیم غذاهای بچه ها رو دوست داشت هست کنه، یعنی اصلا به عنوان کسی که دوست داره پذیرایی بکنه، یه شرایط خوب و یه اکسپرینس خوبی رو برای همه فراهم بیاره، همیشه خیلی مهمونی میگرفت و ایونت میذاشت و خودش هم سرو میکرد و غذا درست میکرد و کلن خیلی هاسپیتالیتی تو اینداستری هاسپیتالیتی بود. و ولی یه اتفاقی که افتاده بود و منم همیشه اینو میدیدم، اینجوری بودم که پویا تو چرا نمیری آشپزی؟ حتی یه دوره بازه زمانی هم توی رستوران لیان کار میکرد. ولی یه اتفاقی که افتاده بود، من احساس کردم که پویا طرز تفکرش از این که بره چون به قضا علاقه داره و شاید چون مثلا نیازم داری که یکم دنیا رو دیده باشی، باید بدونی که مثلا بزرگترین آدم های دنیا آشپزن یا میتونن آشپزها مثلا حتی آدم های خیلی خفنی باشن، حتی مثلا آشپز فیسبوک من میدونم جز یکی از میلیونراست و اصلا میتونن آدم های خیلی گندهی باشن، ولی مثلا تو ذهنیت دوست من احساس میکنم یه همچین قضیهی بود که نه آقا آشپز فوقش نه که بریم مثلا اون پشت سیب زمینی پوست بکنی، یعنی یه همچین مایندستی داشت، یعنی هیچ وقت رویاشو نمی برد به اون سمت که آقا من برم این قضیه رو به عنوان یه اینداستری خیلی بزرگ فالو کنم. همیشه فکر میکرد که من حتما باید بره مهندسی یا یه کار دیگه بکنه و حتما فکر میکرد باید در کنارش باشه که بره این کار رو انجام بده. ولی میخوام ببینم تو از کجا فهمیدی که میتونی اینو ادامه بدی خیلی به جد؟
ببین واقعیتش اینه که حق دارن آدم ها، یعنی منم اون موقعی که خودم دنبالش بودم، من یکی این که درس خوندن در رشته‌ای که دوست دارم در بیرون از ایران برام خیلی مهم بود همیشه از بچگی، یعنی قبلش من موسیقی دوست داشتم، همیشه فکر میکردم که من میرم رویال کالج لندن موسیقی میخونم، ولی یکی این بود که باعث شد من حتما برم، یکی این که من خیلی دنبال ته چیزا میگردم، یعنی اینجور بودم که ته آشپزی چیه، یعنی بهترین آشپز دنیا کیه، نمیدونم اگه اصلا بهترین نوع آشپزی چیه. اون موقع سال 2015 بود که 15 بود که من رفتم، اون موقع فرانسه به طرز عجیبی با اختلاف در دنیا اول بود دیگه، و یعنی اگه همینجور یه سرچ معمولی هم گوگل میکردی میفهمیدی که فرانسه بهترین جای دنیا برای آشپزیه. حالا الان گویر سبقت و دانمارک گرفته جدا، ولی اون موقع فرانسه بود و من اینجور شدم، برای همین هم رفتم پاریس، یعنی من فقط نمیخواستم مهاجرت کنم، وگرنه خیلی گزینه‌های منطقی تر ارزون تر و آسون تری بود که من برم، ولی من اینجور بودم که پاریس، کوردن بلو و خدافظ، دقیقا همین کار کردم، هیچ چیز دیگه فکر نکردم، گفتم میرم دیگه، میرم دنبالش میگردم، واقعا این جستجو بود برای من. و خب میگم شانس این وسط خیلی با من یاری کرد و من اون رستورانی که رفتم سر کار الان اگه سرچش کنی مثلا جزو تاپ 50 پاریسه، توی ادوایس های تاپ 50 هست، نمیدونم توی مثلا شفم جزو شفای خیلی خوبی بود که پاریس کار میکرد و اینا. ولی یه ویژگی دیگه داشت که حالا در ادامه داستان رو میگم، اینه که اون آدم به شدت آدم عصبی بود، یعنی نمیدونم تو دیدی یا نه، ولی یه فیلمی هست به اسم برنت سوخته که برالی کوپر بازی کرده که ماجرای یه آشپزیه که 2 ستاره میشلن داره، میخواست 3 ستاره میشلن بگیره. ببین برالی کوپر اون سال اومده بود استفانو دیده بود که ببینه چجوری باید تو آشپزخونه داد بزنه، چون استفان معروف بود با آدمی که زیاد داد میزنه. و خب من از اصلا هیچ شناختی نداشتم، اصلا نمیدونستم استفان کی، یعنی موقعی که رفتم سر کار پیش استفان حتی تا ماه دوم سومم اصلا نمیدونستم استفان کیه چیه، اصلا رستوران خوب چیه، اصلا من فکر کردم رفتم یه رستورانی سر کار دیگه، فقط من اصلا 2-3 ماه اول درگیر این بودم که مثلا یهویی که منو نزنه، اینقدر که دعوا بود و مثلا جنگ، مثلا مدل آشپزخونه جنگ بود و اینا. و خب منم پیش فرض این بود که خب اینا دارن کارو درست انجام میدن، من باید مثل اوناشم و قبول کن شرایطو. و فرانسه بلد نبودنم این جنگ رو چند برابر میکرد، خیلی آزارشو زیاد.
بذار یه سوالی ازت بپرسم. دلیل اینکه به نظرت خیلی جنگ و این داستانا بود به خاطر اینکه قضیه غیرتی و هنری بود، یعنی مثلا چون فرم آرت ورک داشت به این دلیل قضیه اینطوری بود، چون خیلی نظر شخصی درش دخیله. یعنی من خودم شخصا توی کار خودمون، یعنی من به مراتب با انجینیرانگامون و کسایی که مهندسای تیممونن و انجینیرای کمپانی ها خیلی راحت تر کامیکیت میکنم و صحبت میکنم و کار رو انجام میدیم تا با دیزاینرامون، چون خودم هم دیزاینرم، بحث غیرتی میشه و به داد و بیداد کشیده میشه و تو اصلا نمیدونی اون کار رو باید بکنی، تو باید نمیفهمی این کار رو باید بکنی. آیا یه همچین، یعنی بحث غیرت بود که مثلا دعوا و مرافع بود، یعنی بحث اینکه چرا مثلا اینجاش اینجوریه بود؟
آره دقیقا همین بود دیگه. ببین من یادمه یه بار من شیر برنجی الان میدم ایران، خیلی هم معروفم به اون شیر برنجه در تهران مثلا. این شیر برنجه رو من همون رستورانی که کار میکردم یاد گرفتم و این شف من یه بار سر این شیر برنجی دعوای اساسی با من کرد و من اینجوری بودم که حق داره یا رو 17 ساله که این رستورانش با این شیر برنج به نامه و من به خاطر اینکه مثلا بلد نبودم یا حال نداشتم یا هر چیزی به اون خوبی که اون میخواد من درست نکردم. و این چون معیار استاندارد نیست، یعنی اینجوری نیست که خوب آشپزی یعنی این، یعنی خوب شیر برنج یعنی این، نمیشه کتبیش کرد. این به خاطر اینکه فکر میکرد خوب نیست میومد منو هشتی که میکرد که چرا اینو اونجوری که من میخوام درست نکرد. و کلنم من پیش فرضم اینه که توی وقتی که تو داری یه کاری رو حرفه‌ای انجام میدی، یعنی اون موقع اینا داشتن توی تاپ لول دنیا انجام میدادن، وقتی داری توی این لول انجام میدی دیگه جنگه، واقعا جنگه، کاریش نمیشه کرد. نمیشه تو خیلی ناز به آدم ها بگی که ببین ما داریم جنگ میکنیم، بیا تو این جنگه لطفا این شیر برنج رو اینجوری هم بزن. و اگه به من اینجوری میگفتن من مثلا 10 سال طول میکشید تا بفهمم جریان چیه. ولی من از اول رفتم مثلا جنگ، دو تا تیر که بخوری دیگه وای میسی میجنگی دیگه، حواست هست که تیر بعدی رو نخوری. و واقعا بازی اینجوری بود. حالا استفان خیلی اگزاجره بود، خیلی بیش از حد عصبی بود، یعنی مثلا من کتک فیزیکی هم ازش خوردم، ولی بقیه انقدر هارش نبود، یعنی جاهای بعدی که کار کردم دیگه انقدر هارش نبود. ولی خب استفانه آسیبش رو میدید. ببین یه اتفاق جالبی واسش افتاده بود، اینو 3-4 سال قبل اینکه من برم پیشش کار کنم، استفان میشنن سار نداشت، نگرفتم هیچ وقت. ولی یه دلیلش این بود که میگم چند سال قبل اینکه من برم یکی از بازرسای میشنن کتک زده بود تو رستوران که تو اصلا برای چی راجع به غذا من نظر میدی؟ من مگه گفتم شما بیاین نظر بدین؟ نمیخوام اصلا ستارتون. اینجوری بود مدله و واقعا هم تو زاویه بود با میشلن، خیلی جالب بود. حالا اون بحثش طولانیه، ولی حالا خلاصه من خیلی واقعا پیش استفان چیز یاد گرفتم، خیلی سخت.
یه اسکرین شیر بدم چون دو هی داری این استفانه رو میگی، من خیلی دنبال این قضیه هم که ببینم من اینو پیدا میکنم یا نه. کدوم از این؟
آره ببین استفان ژگو لامی ژان هم عکس دومی سمت راستی. آره
اینه. آره
آره آره, آره. استفان ژگو لامی ژان.
نایس. آره بابا این معلومه بزنم در روی یارو. آره
آره
داوود اسمش.
آره ببین خیلی آدم نایسی بود. ببین مثلا بذات برای مثال چند تا مثال ازش بدم، خیلی اتفاق جالب. من داشتم به شدت دنبال خونه میگشتم، خونه گیرم نمیومد و این اومد تو برد اونجا زد که من یکی از کارمندام دنبال خونه میگردم، یکی از خونه میشناسه بهش بگی. ولی در عین حالی که میدونست من دارم دنبال خونه میگردم، حال روحیم خوب نیست و اینا، سر کار اصلا هیچ فرقی نمیکرد بازی. سر کار همیشه جنگ بود. اصلا مراعات منو بکنه، بگه یکم نایس باش فر. اصلا هیچی. ببین من 7 ماه اولی که پاریس کار کردم
همزمان بوده.
آره دقیقاً. 7 ماه اولی که پاریس کار کردم همزمان مدرسه هم میرفتم و خب خودم زندگی خودم هم بود دیگه و من واقعا هر روز داشتم 7 پا میشدم، شبا 1-2 میخوابیدم. من 7 ماه اول 15 کیلو وزن کم کردم و آدم چاقی هم نبودم، یعنی همینج مثل الانم بودم. 15 کیلو وزن کم کردم چون کار خیلی هارش بود. ببین من یه مدتی شده بودم مسئول آشپزخونه آماده سازی. یه روزش اینجوری بود، مثلا من رسیدم آشپزخونه، ما یه سردخونه بزرگی داشتیم، بزرگم نبود خیلی، مثلا یه سردخونه اندازه یه اتاق مثلا 1.5 در 2. ما این پر محصول بود همیشه دیگه، مواد اولیه. من میرسیدم صبح ساعت 8:30 باید اینا رو مرتب میچیدم توی این سردخونه آماده میکردم تا بچه‌ها که 9:30 میان شروع کنن به کار کردن. بعد اینجوری حالا اینجوری هم برات بگم، مثلا تو زمستون اینجوری بود که من مثلا تو دمای منفی مثلا 7 8 درجه با دو چرخه دارم میرم میرسم اونجا، باید از توی حیات بغلی ماهیا رو از توی یخ درارم ببرم بشینم تو سردخونه، بیام ماهیا رو توی یخ درارم ببرم بشینم تو سردخونه، و این بازیه بود. و من یه تایمی واقعا از حجم استرس زیاد اصلا دیگه دما نمیفهمیدم، یعنی نمیفهمیدم که سرد الان گرمه، هیچ احساسی نداشتم، فقط داشتم این کارو میکردم، خیلی حجم استرسم زیاد. یه روز من صبح اومدم این یخچاله خب معمولا پر بود، ولی ما روز دوم کاریمون، یعنی ما یک شنبه و دو شنبه تعطیل بودیم، سه شنبه صبح میمدیم سر کار، روز چهار شنبه برای ما پروتئین میرسید. من اومدم دیدم یک گاو کامل تو آشپزخونه است، یک گاو کامل پوست کنده شده، دو تا جعبه هم، یکی سر و دستش، یکی احشام بدنش، این دو تا جعبه. من اومدم رسیدم این گاو تو آشپزخونه بود، 5 تا دونه گوسفند رسته بود، 5 تا خوک، 20 تا مرغ، 20 تا کبوتر، 20 تا یه پرنده دیگه به اسم پقدو، 25 تا خرگوش کامل پوست نکنده و و و و من بعد اینا رو توی اون ساعت 8 و نیم تا نهایتا 9 و نیم میچینم توی یخچال. من اگه
این رستورانه یا رستوران هتل یا یه مجموعه بزرگیه؟
نه یه رستورانه، ولی خب ما 55 تا سیت داشتیم و روزی سه بار این پر خالی میشد و همیشه هم پر بودیم، یعنی مثلا ما تا 4 روز بعدمون همیشه پر بود. و من اومدم ساعت 8 و نیم رسیدم، اینا رو مرتب چیدم همه رو ریختم بیرون، یخچالو چیدم و و و این گاوه جا نشد. واقعا هم پیش فرضم این بود که اگه من اینا رو روهمم میچیدم میرفتم بالا، گاوه دیگه جا نمیشد خداییش. بعد استفان اومد ساعت 9 و نیم گذشت، 10 اومد در سردخونه رو وا کرد دید پره، برگشت گاوری نگاه کرد، دوباره در سردخونه رو وا کرد دید پره، گاوری نگاه کرد، شروع کرد داد زدن. و تا ساعت 12 داد زد، کل سردخونه رو ریخ بیرون، پرت میکرد سمت ما و گاور رو شروع کرد خورد کردن، پاهاش رو دستاش رو بدنش رو جدا کرد و اینا، دوباره اینا رو تا ساعت 12 و نیم چید. و ما در این حینم باید کارهای سرویس رو میکردیم، کارهایی که میرسیم که ظهر ساعت 1 مشتری میاد تو و فول رستوران رو باید انجام ده. اون روز 2 نفر فیل شدن، یعنی ما 2 تا از بچه ها فرداش دیگه نیومدن سر کار و ما فرداش هم اومدیم سر کار و فرداش هم دوباره دعوا بود که چرا کارا تموم نمیشه. و توی این لوپ ما بودیم همیشه، یعنی همیشه ما عقب بودیم، همیشه ما عقب بودیم و ما همیشه باید میرسیم به سرویس. و خب این خیلی بازی هیجانی و درستی بود که الان من یکی از دغدغه هام اینه که اونجا ما دغدغه روزمره نداشتیم. من الان نمیتونم از بچه هام بخوام که اینجوری کار کنید، برای اینکه طرف از بین این همه اعتصاب و مشکل و ناامیدی میاد سر کار و من اگه بخوام یه همچین فشاری بهش وارد کنم فیل میشه، خیلی راحت فیل میشه. و من حالا اون فشارم نه، من نصف اون فشارم بخوام بهش وارد کنم فیل میشه. خب و همونجوری که من اوایل که اومده بودم ایران خیلی هارش بودم و خیلی تحت تاثیر و اینا، و واقعا یال ما آدم پیش من کار میکردم فیل میشدن، یعنی چون که نمیتونستم، من همش اینجوری که این کارو باید کرد، هیچ اکسکیوزی قبول نمیکردم، اینجوری و این اتفاق نمیافتاد. و من الان یکی از بزرگترین دغدغه‌هام که خیلی هم جالبه، چند روز پیش داشتم این مقاله‌ای میخوندم راجبه سی او ها و توی اونم اینو نوشته بود که الان یکی از بزرگترین دغدغه های کارفرماها اینه که منابع انسانی رو خوشحال نگه داره. بعد من خوشحال نگه داری که هیچی، من میخوام بهشون فشار وارد کنم که چون مدل کار این شکلیه، چون من تحت این فشار کار یاد گرفتم، اگه این فشار رو من نبود که همینجوری با کتاب خوندن اینه که آشپزی یاد نمیگرفتم، آشپزی تو آشپزخونه تحت فشار یاد گرفتم. و این خیلی الان برای من پررنگ شده، چون میبینم که اگه از یه حدی بیشتر به نیرون فشار بیارم نیرون فیل میشه و من مجبورم که از یه جایی به بعد دیگه نایس باشم.
ببین عجب نکته جالبی رو داری میگی، به خاطر اینکه اصلا فکر نمیکردم که توی راجعی همچین موضوعی صحبت بکنی که دغدغه منم الان هست و سر کار و حتی توی هر محیط های دیگه ای. ببین من هم خودم توی محیط های خیلی به اصطلاح پر تلاطم رشد کردم، و یعنی موقعی که مثلا من 18 سالم بود و وقتی میرفتم مثلا مدرسه و دانشگاه. وقتی من 18 سالم بود اومدم اینجا رفتم دانشگاه، خب مثلا من یادم نمیره دیگه، مثلا من با زبان انگلیسی خیلی در به داغون، در حد این که مثلا فقط رفتی خوندی آیلتس گرفتی اومدی، ولی هنوز خیلی بلد نیستی که مثلا با آدم ها صحبت بکنی. البته بماند که زمانی که من اصلا تصمیم گرفتم که میخوام بیام کانادا یا اصلا از ایران میخوام خارج شم، من علاقه شخصیم انیمیشن بود، رتاتولی و اینا رو میدیدم و عشقی کردم و دوست داشتم که واقعا هم انیمیشن دوست داشتم که بخونم و اینا، و تو ایران نبود و من یه جورایی از همون زمان قدیم میدونستم که ایران نمیخوام درس بخونم. مثلا با بچهای دوستام هم که صحبت میکنم اونا اینجوری که تو چه جوری میدونستی که مثلا میخوای کنکور ندی و برای این کار رو بکنی، ما هنوز مثلا نمیدونیم چی کار میخوایم بکنیم. حالا نمیدونم، من حالا شاید خیلی هی با گیم میکردم و بازی میکردم و نگاه میکردم، به هر حال علاقمو فهمیده بودم که منم هم یکم تکنیکال هم آرته، یعنی هم میدونستم انیمیشن دوست دارم ولی خب انیمیشن هم خیلی تکنیکاله، میدونستم گیم دوست دارم ولی خب گیم هم خیلی تکنیکاله، یعنی یه جا بین اینترسکشن انجینیرینگ و آرت من خیلی دوست داشتم، همون کاری که تو هم داری میکنی، یعنی یه جورایی آرت قضاست. اصلا فکر کنم واسه همین محل کارتو آتولیه نامیدی.
دقیقاً
و مال منم یه همچین حالتی داره. ولی مثلا من خودم پیش دانشگاهی رو پیچیدم و یه جوری سر و تهش رو به هم آوردم، ولی مثلا واقعا میرفتم ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر زبان میخوندم که امتحان آیلتس هم میخواستم بدم، و مثلا من شاید کلن زبانمو از توی یه بازه زمانی مثلا 6 ماهه 7 ماهه از یه حالت خیلی معمولی رسوندم به این که برم آیلتس هم 7 بگیرم و پاشم بیام. و ولی خب دوره خیلی فشار زیادی هم بود، حالا توی اون بازه زمانی شاید بچه‌ها مثلا داشتن پیش دانشگاهی می‌خوندن و داشتن برای کنکور آماده می‌شدن، ولی من به کوب داشتم زبان می‌خوندم، یعنی من صبح تا شب، یعنی از صبحی که از خواب پا می‌شدم تا دیگه خورشید می‌رفت پایین من داشتم زبان می‌خوندم. و اتفاقی که افتاد این بود که مثلا من خب الان یه دوره‌ای هم شده که دیدی همه می‌خوان از ایران بیان بیرون، الان مثلا با دوستام صحبت می‌کنم مثلا یارو 6 ساله داره زبان می‌خونه، میدونی من آروم آروم دارم میگم داداش تو چه جوری، من نمیدونم شما چه جوری دارین این کار رو میکنین، ولی من توی زیر یه فشاری مجبور شدم زبان بخونم. حالا اینا رو چرا گفتم؟ می‌خواستم بگم این راه ادامه داشت، یعنی من بعد از اینکه اومدم اینجا، ما که رفتیم دانشگاه و رفتیم روز اول معلمه شروع کرد انگلیسی حرف زدن با لهجه کانادایی، منم حالا تورنتو نمیدونم، رفتم یه شهر خیلی سفید کانادایی که اصلا نمیفهمید اینا چی میگن، لهجه سنگین، و یوهو از بغل دستی پرسیدم کلاس تموم شد، گفتم داجی چی شد؟ گفتی چی؟ جلسه دیگه امتحان مید ترم داریم. گفتم مید ترم جلسه یکه؟ کلا مگه چند جلسه است که نصفش شد؟ که مثلا یعنی قرار بود مثلا برای جلسه بعدی مثلا ما نصف کتابو بخونیم. یعنی و من تحت یه همچین فشاری مجبور شدم که یهو دوباره بشم زبان بخونم کتابا رو بخونم اینا رو تموم بکنم تا حالا دیگه سرت و درد نیارم وارد بازار کار شدم و اومدم توی کار و اینا. تو و من چون از همون اولم علاقه ای داشتم که به استارتاپ برم، حالا علاقه من به استارتاپ دلیل داشت، حالا اینجوری نبود وای استارتاپ دوست داره و اینا، ولی ترجیح میدادم در کنار، یعنی من همیشه هیچ وقت تو کتم نمیرفت که برم یه جا کار بکنم که حقوق بگیرم، تا الانم نرفته، یعنی اگرم میرم حقوق بگیرم ولی باید بدونم که یه لاتاری در انتظاره، یعنی اینکه من بدونم میرم یه جا کار میکنم و حالا حقوق میگیرم برام کافی نیست، من حداقل بدونم سهامم یه روزی وست میشه، بدونم یه اتفاقی باید بیفته، اینکه برو این کارو بکن و انقدام میگیری برام به اندازه کافی جذاب نیست، مگر اینکه بدونم آخرش قراره به یه اتفاق عجیب غریبی ختم بشه. و من وقتی توی این استارتاپ ها کار میکردم، و استارتاپ کلا محیط کیاتیک و محیط به هم ریخته ایه بای نیچر، همه کارا رو باید خودت بکنی، فشار رو زیاد همه کار رو بکنی، و ببین ما هم داد و بیداد، یعنی من خودم همش اینجوری که آقا این چه وضعشه، اونو چرا اینطوری ساختی، این چرا اینجوری کردی، اینو اگه نرسی تا الان باید بیا، یا مثلا 3 صبح زنگ زدن پاشیم بیا اینو، یا ما آفیس میخوابیدیم. و الان که به عقب نگاه میکنم احساس میکنم که راضیم، یعنی از این هم خودم حالا فشاره رو دوست داشتم راتشو بخوای، یعنی میفهمیدم ولیوشو داره، تایم منو خیلی داره کم میکنه، میتونی همون کارو تو 10 سال بکنی، ولی من خیلی از کارا رو شاید 2-3 ساله کردم.
آره دقیقاً.
زبان خوندنم و نمیدونم دیزاین یاد گرفتنم و تجربه کردن تو استارتاپ ها و خیلی کارا رو، خب زمانش خیلی کامباین شده و خب رفتی زیر سختی ها و خیلی چیزا رو دیدی. الان به قول تو منم همین تجربه رو دارم، الان که حالا خودم شدم توی پوزیشن حالا کارفرما، این که بچه ها در ساعت غیر کاری کار نکنین و ما اصلا این کارش نمی کنیم و اینی که سر یارو داد نزنی و اصلا سر یارو هم داد حتی منطقی هم هست، حالا به اونم میرسیم، حالا لزومن هم اون روشه درست نیست، من فقط دارم بازگو میکنم تجربه خودم و نمیگم کار درستی بودا، فقط دارم تجربه خودم بازگو میکنم. الان خب دنیای دنیایی شده که واقعا نه خیلی از حرفا رو دیگه میشه زد، نه خیلی اکسپکتیشن ها رو میشه داشت، نه این بحثایی هم که میشه وای حالا مگه ما کارفرمای ما برای ما چیکار کرده که ما بخوایم براش دل بسوزونیم و نمیدونم ما خانواده نیستیم و از این بحثا که شده، منم الان این احساس رو میکنم. حالا یه سری از بچه‌هام که واقعا از بدبختی از کشورهای مختلف در بوداغون همه اومدن و اینا واقعا میخوای رو مخشون نری و سنم رفته بالاتر، یعنی حالا یارو تو خانواده مشکل داره، تو خونه مشکل داره، حالا تو کارم بخواد دوتا قرم سرش بزنی، کارم حالا مال خودش نیست که بخواد برات دل بسوزونه. منم الان تجربه کاملا تجربه مشابه تو دارم و میگم خیلی جالب بود که تو هم یه همچین داستان رو توی محیط پرتلاتومی مثل رستوران که خیلی به اصطلاح the bar is also high، یعنی خیلی همه چی غذا رو درست کردن، مشتری همون لحظه میخواد فیدبک بده، غذا خیلی حساسه و خیلی المان هایی که توش در حال تکون خوردنن زیاده، ولی منم الان احساس میکنم این سوسول بازی و این مسخره بازی و اصلا نمیذاره ما کارمون رو بکنیم، نمیشه سر کسی داد بزنی و دادم داده که شخصی که نیست که میدونی،
نه واقعا اینطور نیست،
یه نوع از حالت کامیکیشنه، یه نوعی از انتقال دادن شرایط این که من چه احساسی نسبت به کیفیت کار دارمه و خیلی جالب بود که تو اینو هم گفتی.
آره ببین واقعیتش اینه که من الان مثلا اینه که منم الان بهشون حق میدم، یعنی ببین انقدر شرایط جامعه پیچیده است الان و انقدر آدما واقعا عمیقا غمگینن که من بهشون حق میدم، یعنی دیگه یعنی واقعا مسئله آخر براشون اینه که حالا در کار هم موفق باشن و یکم بازی عوض شده. ببین مثلا من اگه اروپا داشتم این کارو میکردم، چون گیر دو تا چهار تای زندگیم نبودم، یعنی لاغن حقوقی که میگرفتم لاغن میرسید به آخر ما، حالا میرسید همینجوری زورکی میرسید ولی میرسید به آخر،
میشد داد و بیداد ولی... بکنی و حقوق میارزید.
آره،
داد و بیداد
آره، دقیق واقعا میارزید حقوق به داد و بیداد کم، ولی الان یه جور عجیبیه. ببین من پیش خودم سعی میکنم حقوق خوب بدم ولی نمیشه، نمیگرده، دو تا چهار تاش اصلا هیچ وجه با هم نمیخونه، هیچ جاش با هم دیگه نمیخونه. من قیمت غذام هیچ ربطی به دنیا نداره ولی به نظر آدم ها گرونه و حقم دارن، چون نسبت به درآمدشون گرون و ارزون رو مقایسه میکنن، نه نسبت به کاری که من دارم میکنم، نه نسبت به متریال و هیچ کدوم اینا. خب و این کنار هم که میفته یه چرخه معیوبی رو ایجاد میکنه که اون چرخه معیوبه کاریش نمیشه کرد، تو توی چرخه معیوب نمیتونی کار حرفه‌ای بکنی. یعنی یه چیزایی که من الان یک کمی ذهنم اینجوری داره قلقلک میشه که دوباره به مهاجرت کردن فکر کنم، اینه که توی چرخه معیوب کار حرفه‌ای و دورش رو باید خط بکشی، شک نکن، یعنی اینکه غیر ممکنه تو بتونی توی چرخه معیوب کار حرفه‌ای بکنی وقتی که یه عالمه بیسیکاشو نداری.
ببین این خیلی جالبه، من... یه بازه زمانی هم توی این وقتی ایران ما توی استارتاپا بودیم و هنوزم این بحثا هست بود که آقا چرا نمیمونین ایرانو بسازین، ما هم خودمونه ها، یعنی کردیم هم یه بارم اومدیم وایسادیم پاش کارا رو بکنیم، ولی به قول تو توی همچین چرخه‌ای کار حرفه‌ای نمیتونی بکنی به خاطر اینکه همینجاش آلردی توی کار حرفه‌ای کردن تو انقدر آدزا به اصطلاح they are already against you، یعنی هنوز کارهایی هم که تو میخوای بکنی اگه اون کارها هم درست انجام بدی واسه کلی ممکنه اتفاق عجیب غریب بیفته، چه برسه که شرایط دورت هم دیگه خیلی عجیب غریبه. و کاملا میفهمم که توی ایران واقعا کار حرفه‌ای نمیشه انجام داد.
ببین من پادکست تو رو گوش میدادم، دلیل همزاد پنداری من با آدم هایی که صحبت میکردن به نظر خودم برای من آتلیه بود لاغن. ببین آتلیه شکلش واسه من شبیه استارتاپ بود، یعنی من داشتم سعی میکردم که یک ایدهی رو بیارم شروع کنم شکل بدم و انجامش بدم که حالا ایده رو الان بعدش میرم تو ایده برای توضیح میدم چیه، ولی من اومدم یک کلونی برای خودم ساختم از آدم هایی که اومدن جوین تیم من شدن، من اینا رو محافظت کردم. من توی این صنعت 2 روز در هفته تعطیل بودم. خب ببین از هر اونری بپرسی این کار خنده داره در ایران، یعنی خنده دار که هیچی، کمی احمقانه است، ولی من داشتم فکر می‌کردم که نه، من همه معیارهای بازی رو میکنم معیارهای حرفه‌ای، معیارهای اینترنشنال، و داشتم سعی میکردم اینجوری کار کنم. خیلی هم آتلیه خوب پیش رفت. من الان که نشستم اینجا سال پیش عید این موقع، من یهو تصمیم گرفتم که همه چی رو حذف میکنم، یه دونه ست منو میدم اونی که دلم میخواد و به نظرم بهترین حالته، و این از اول عید تا آخر عید ترکوند، خیلی خوب بود. من همیشه یعنی پر بودم تا چند ماه بعدش، من به خاطر اون اتفاق پر بودم و خیلی اتفاق خوشحال کننده ای بود. ولی من در اثر اولین تکانه، که اولین تکانه شد اتفاقات مهر، من پاشیدم از هم. من نتونستم اون چیزو نگه دارم، نتونستم اون اتفاق رو نگه دارم. دلیلش هم این بود که میگم چرخه معیوبی بود، چرخه نبود که منو سرپا بتونه نگه داره و و و و. ولی میگم این به نظرم وجود داره. من خیلی نمیتونم باهاش الان مبارزه کنم، دارم سعی میکنم خودمو آداپته کنم. یعنی این کار جدیدی که الان دارم تو این لوکیشن جدید میکنم، دارم سعی میکنم خودم آداپته کنم دیگه. من اونر کامل نیستم، من با یکی دارم کلابریت کردم، لوکیشن اونه، یکم هزینه رو اون داره تقبل میکنه، من از این ور دارم یکم هزینه رو تقبل میکنم، دارم با هم دیگه دیل میکنیم و دارم سعی میکنم این اتفاق اینجوری بگرده. بازی اصلا دیگه عوض شده و غذا رو ساده تر کردم، ست منو رو عوض کردم، رنج قیمتی رو آوردم پایین. چون واقعیتش اینه که بعد این اتفاقا به نظرم من از آدمی که فکر میکنم که سعی میکنم لاغن تحت هم تغییر کنم در اتفاقات، هم تحت تأثیر باشم از اتفاقات، من تصمیم گرفتم اون حالت فاینی که داشتم انجام میدادم و یهو تغییر بدم به روی کژوال و یه کاری کنم که آدم ها تعداد بیشتر، میزان بیشتری بیان پیش ما و از این یه قشر الیت جامعه در بیام. ولی خب الیترم به خاطر اینکه قشر الیتو میخواستم مخاطبم باشن انتخاب نکردم. من الیتر رو به این دلیل انتخاب کردم که همون جور که تو میدونی غذا اتفاق گرونیه در دنیا، هم تو اگه بخوای غذای خوب در رستوران خیلی خوب بخوری اتفاق گرونیه، به دلیل اینکه متریال گرون میشه، جزئیات زیاد میشه. من برای 28 دونه صندلی 16 تا پرسنل داشتم و خب من حقوق اینا زیاد میشد، خیلی عجیب غریب بود چون من باید به جزئیات توجه میکردم و این اتفاق این چرخه هزینه بر بود. من هیچ وقت دلم نمیخواست که گرون بفروشم، چون هیچ وقت خودم آدم خیلی پولداری نبودم که بتونم یه چیز گرون از هابی بخرم، و چیز گرونی وقتی میخریدم به خاطر این بوده که خیلی بهش علاقه داشتم که این کارو میکردم. و الان این تغییر رو دادم، الان خیلی کژوال تره، قیمت ها ارزون تره، غذاهای ساده تر دارم، ولی همیشه ویژنم و علاقم این بوده که یه انگشتی من به آشپزی ایرانی بزنم. یعنی این بخش به عنوان خیلی کلامش بزرگه، اینجوری برداشتش نکنید، ولی به عنوان آدمی که فکر میکنم شغلم هنره، سعی میکنم که اونجوری بهش نگاه کنم و فکر میکنم اگه بخوام تأثیری بذارم اونجاییه که من در آشپزی ایرانی کاری بکنم. حالا اگه چیزی داری تا اینجاش بگو تا من بعد برم تو بحث بعدی راجع به آشپزی ایرانی توضیح بدم که منظورم چیه.
چرا برگشتی؟
همین ببین، یکی تروماتایز شدن شرایط 98 بود واقعا، یکی همین آشپزی ایرانیه بود. ببین نمیدونم تو در دوچار این ماجرای شدی یا نه، من بعد سال دوم که تازه استیبل شدم توی فرانسه و شرایطم یکم روبرا شد، من به شدت درگیر نوستالژی شدم و افتادم دنبال این که ببینم آرتیستای ایرانی کیان، خفنای ایران کیان. من خیلی ها رو نمیشناختم، مثلا من بهمن محسس رو نمیشناختم. اون دوران یه ویدیویی اومد بیرون از یک مستند فیفی از خوشحالی زوزه میکشد اومد بیرون، من دیدم بهمن محسس شناختم، بعد رفتم هی آدمهای مختلف اینجوری و این نوستالژیه در من هی گنده شد و جایی که احساس میکردم من میتونم به این نوستالژی گره بخورم آشپزی بود دقیقا دیگه. و نشستم راجع به آشپزی گذشته ایران خوندم که چه اتفاقایی تو آشپزی گذشته ایران افتاد. بعد رسیدم به یه سری اتفاقا که اینجوری بودم که هیچ ربطی به این کاری که ما الان داریم میکنیم نداره. یعنی که اصلا هیچ چیزی شبیه این چیزی که الان هست نیست. و خیلی برای من یه چی بهش بگن، یه جای بزرگ و بولدی شد که انگار میتونم توش بپرم هی بگردم، هی تحقیق کنم. و هنوزم تو همون استخرم، من هنوز دارم تو اون استخره میگردم، هی دارم این ور میرم یه چیز جدید پیدا میکنم، اون ور میرم یه چیز جدید پیدا میکنم. ببین یه نمونه برات بگم، یه کتابی هست که هست چاپ شده به نام آشپزی دوره صفوی، آقای افشار، ایرج افشار، به کوشش ایرج افشار نوشته شده. این آقای افشار یه ایران شناس خیلی درست حسابیه، خیلی درست حسابیه، حالی سرچش هم کنی پیداش میکنی. آقای افشار اومده این کتاب رو از یه سری نسخه خطی در آورده و به یک سعی کرده به جمع‌آوری کرده و حالا نشر کرده. خب آدم متخصص قضا نیست طبعا، ولی اینا رو نشر کرد. ببین یه بخش فکر میکنم باب دومه نوشته در صفت ماهیچه. من هی اینو میخوندم هی نمیفهمیدم. آره همین کتاب دقیقا. من هی اینو میخوندم هی نمیفهمیدم، هی میخوندم هی نمیفهمیدم. من اومدم با یه آدمی کانکت شدم و یکی از آدمهایی بود که توی نشر نی کار میکرد و کمک به من کرد که این متن رو مثلا بتونم روونتر بخونم. بعد فهمیدم که ما در دوران صفوی یک اتفاقی داشتیم به عین پاستا، عین پاستا، یعنی ما از آرد، آب و کره، کره که نه، چربی حیوانی، ما پاستا درست میکردیم به شکلهای مختلف. ببین یه مثالش اینجوریه، این خمیره رو درست میکردن، لولش میکردن دراز و بعد مثل لای عربی میپیچوندنش، بهش میگفتن بندگیسو. آخه خیلی زیبا بود واقعا، من قشنگ تحت تاثیر قرار میگرفتم. بعد این اینایی که شبیه پاستا بوده رو رنگی درست میکردن، یعنی با زعفرون زرد میکردن، با نیل آبی میکردن، با نمیدونم چی قرمزش میکردن و رنگی تو بشقاب میذاشتن. ببین این از این چیزی که الان اسمش آشپزی ایرانی هزار پله فاصله داره و از این چیزی که دنیا داره انجام میده خیلی فاصله نداره. و من اینجا اونجایی بود که احساس میکردم میتونم بپرم توش، بغلش کنم و انجامش بدم و دوستش داشتم و همه چی شبیه این. یه جایی جالبش اونجا بود که تو کردمولی تکنیکی به ما یاد دادن، تکنیک این بود که چجوری داخل بدن مرغ خالی کنی. خب و اینجوری بود که مثلا حالا توضیح میدم که بفهم، انگشت تو از کنار گردن میکنی تو، ششا رو جدا میکنی با اینجوری به این شکل انگشت، دو انگشتی، بعد از پشت میگیری کل شکم در میاد. خب ما این کار رو الان هیچکی بلد نیست انجام بده و هیچکی انجام نمیده. یعنی اگه مرغ از بیرون بخری در ایران، ششاش حتما بهش چسبیده، اگه چیز دیگه ای نباشه، شش ولی هست تو بدن مرغ. این تو اون کتابه هست. عجیبه، 500 سال پیش ما 500 سال پیش تکنیک داشتیم بابت در آوردن مرغ و الان استفاده نمی کنیم. و کردنبولو اینو از یه تریک به من یاد میده و خب من اینجوری شدم که وای من خیلی باید بخونم، خیلی باید بگردم، خیلی باید تحقیق کنم و و و و خب خیلی بازیه برای من جالب شد. ولی یه دغدغه‌ای که این وسط بود این که آدما رو بیای بهش بگی که اینی که تو داری میخوری غذای خوبی نیست. منظورم این نیست، اینو اینقدر بد برداشت نکن، ولی منظورم اینه که بیای به آدما بگی که ببین غذای ایرانی این شکلی بوده، اینقدر خفن بوده. خب خیلی نیاز به مدیا داره برا من. خب و من یه کمی نمیدونم این مدت اگه من شناخته باشی، من خیلی آدم سوشالی نیستم، خیلی سختمه تو سوشال کامیونیکیت کردن و اینا. من سعی کردم این کارو برای خودم فقط برای خودم انجام بدم و اینو با مشتریام در میون میذاشتم. یعنی اگه مشتریا میمدن و پا به من میدادن برای صحبت کردن، من میشستم و حرف میزدم کلی. و مثلا مثالش هم مثلا تو آتلیه این بود که من اومدم سیرابی درست کردم، یکم تکنیکال، یکمی اونجوری، نمیدونم، اومدم سعی کردم نون پنیر رو خیلی مدرن ارائه کنم، نمیدونم، اومدم سعی کردم مثلا از متریال ایرانی که به نظر من کشک خیلی متریال ایرانی، اومدم کشک رو با وانیل قاطی کردم با یه روش پخت فرانسوی به اسم فلان، اینو با هم قاطی کردم و فلان کشک و وانیل درست کردم. اینا اتفاقاتی بود که به نظر من تو مسیری بود که من میخواستم. من اصلا نمیخوام بگم من دارم درست انجام میدم یا غلط، چون واقعیتش اینه که خیلی هم معیاری براش نداریم که بخوایم بسنجیمش درستش یا غلطش چیه. ولی اون جایی بود که منو خیلی موتیویت میکنه و خوشحال میکنه روش حرکت کردم. و الانم واقعا بلند مدت دوست دارم که اینو پیش ببرم.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
برم بگردم آشپزی ایرانی و یه کاری کنم که بشه، حالا خیلی عداوار اینجور بگم، بشه میشلن ستار تور سروش کرد، بشه توی رنگ های دنیا دیده بشه و اینجوری میشه که آشپزی ایرانی، یعنی این به نظرم تنها تأثیریه که من میتونم تو کار خودم روی این جریانه بذارم، چون که هیچ جای دیگه ای، یعنی من آشپزم واقعا نمیتونم فعالیت اکت سیاسی بکنم، نمیتونم اکت مدنی بکنم و تو فلسفه من این شکلیه که من فقط میتونم آشپز خوبی بشم، اینجوری میتونم آدم تاثیرگذاری باشم.
ببین این نکته‌ای که تو داری میگی، ما اتفاقا تو یکی از اپیزودهای پادکست راجعش صحبت کردیم، حالا به شکل غیر مستقیم، اونم در رابطه با این بود که خب ببین من خودم شخصا غذای ایرانی خب خیلی چیز باحالیه، یعنی ما هر موقع اینجا میخوایم تو خارج از کشور مثلا یه غذایی بخوریم، جز حالا نمیدونم ساندویچ و برگر و فست فود غذای وسترن، یا حالا مثلا بری غذای آسیایی حالا ژاپنی و اینا تو فاز سوشی و نمیدونم رول و این داستانا، یعنی یه چیز خیلی فیکسی، همه جای دنیا که میری تعداد غذایی که در دسترست هست، حالا یا مکزیکی، حالا بری یا مثلا یه تاکوی بزنی یا یه سوشی بخوری یا مثلا یه برگر ساندویچ پاستا پیتزا اینا. و حالا درسته که حالا غذاهای مثلا ویتنامیز و فو و اینا هم همه مثلا خیلی ورایتی خیلی خاصی دارن، ولی خیلی نکته جالبیه که ما غذای ایرانی رو به شکل اینترنشنال، یعنی تو هر جای دنیا بریم مثلا میگن آقا بریم غذا مکزیکی بخوریم، هر جای دنیا بریم مثلا میتونی بگی بری غذای مثلا چه میدونم بریم مثلا غذای ژاپنیز بخوریم، بریم چاینیز بخوریم، ولی ایرانی تو فود کورت ها نیست، مگر اینکه یک نفری اومده باشه یه رستوران ایرانی زده باشه. ولی و اینجا یه طوریه که دوستای من، یعنی مثلا همکارای غیر ایرانی من، ما هر موقع بهشون غذای ایرانی دادیم مرید شدن، یعنی من یه ترکیبی هم جدیدن کشف کردم که خیلی جواب میده، مثل که کوبیده، حالا شاید تو یکم فوش هم بدی، ولی کوبیده با فسنجون، یعنی برنج رو تو برنج، فسنجون رو تو برنج بزنی ولی کوبیده هم کنارش داری، حالا میکس عجیبی هم نیست البته و خیلی الان طرفدار پیدا کرده این قضیه. آره. ما بچه ها رو که میبریم همشه یه کوبیده یه فسنجون سفارش میدن. چه دلیلی داره سپر که غذای ایرانی اینطوری و پتانسیلش هم کامل داره اینطوری توی دنیا نچرخیده که تو فود کورتی که میری که همه غذاهای دنیا رو مثلا گذاشته، از مدیترانه گذاشته تا پیتزا رو تو اونجا میتونی توی فود کورتی که همه کشور رو داره ساپورت میکنه ایرانی نمیبینی، تو رستوران ها تو مالای بزرگ دنیا میری ایرانی نمیبینی.
ببین صنعت غذایه یه صنعت خیلی بزرگیه، هی بخش بخش داره دیگه، مثلا ناکن یه صنعت غذا یه بخش خونگی داره، یه بخش اینداستریال داره، یه بخش آرتی داره، یه بخش نمیدونم تاپه مثلا تاپ ناچه فلان داره، اینا کنار هم دیگه. خب ببین چیزی که من فهمیدم، اصلا بهش تصدیق 100% نمیذارم، این نظر منه، چیزی که من ازش فهمیدم اینه که بعد از دوران قاجار، یعنی اول پهلوی، یه مدرنیتهی داخل ایران اومد، خب که این مدرنیته همراه خودش غذاهای کژوال اروپایی آورد، یعنی اروپا و امریکا، بیشتر امریکا حتی، اونا رو آورد و این باعث شد که آشپزی ایرانی هی بره به کنار بره کنار. یه اتفاق دیگه این بود که ما به خاطر فرهنگمون، فرهنگ ما خب فرهنگ مذهبی بوده دیگه، این فرهنگ مذهبی کلن خوراک اتفاق دونیه، یعنی اینکه تو شکمبارگیه، خیلی نباید بهش توجه کرد، اینم دوباره اونو هل داده کنار. یه اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که ببین توی 100 سال گذشته ایران ببینی، بعد از دوران قاجار اسم هیچ آشپزی بولد نبوده، یعنی اینکه هیچ آدمی نبوده این وسط که این جریان رو دست بگیره و بولچه و اصلا موقعیت اجتماعیش انگار اصلا وجود نداشته که این آدم بولچه. خب ببین این ستاره بذاری کنار هم طبعا این صنعت سقوط کرد، خیلی واضحه. بذاری کنار هم میبینی که اوکی پس هیچی دیگه نباید ازش مونده باشه، همینی هم که مونده باید ما خدا رو شکر کنیم، واقعا همه چیز رو به قهقرا بوده. میگم ولی من یه جوری خودم رو نمیدونم درست بگم، ولی احساس میکنم اگه نسل ما دیگه کاری نکنه از بین میره، هیچی دیگه ازش نمیمونه. ببین الان بازم میبینی یه سری کارا که مثلا گوشه و کنار ایران میرن تو نمیدونم روستاها دنبال غذا میگردن، میرن اونجا یکی سعی میکنه رو اون کتابه یه کاری کنه، همه دارن یه تلاشی میکنن که این اتفاق بیفته و به نظرم هم خیلی درسته، امیدوارم هم که بیفته. میگم من امیدوارم لاغن به سهم خودم یه حجمی از این جرنه رو انجام بدم، و الان باز یکی از نگرانیام از این که دارم این کارو نمی کنم اینه که شرایط اقتصادی من به من اجازه نمیده من این کارو بکنم، و مجبورم که خرج زندگیمو لاغن دارم، حقوق بچه‌هامو دارم، و اگه اونا رو در نیارم نمیتونم این چرخه رو بگردونم، و اگه اونو نگردونم تاثیرگذار نمیتونم باشم، و واقعیتش هم دوست ندارم برم تو اینستاگرام کار کنم، دلم میخواد که واقعی آشپزی کنم، اون برام خیلی مهمه. یعنی به خاطر مدلی که آشپزی یاد گرفتم واقعی آشپزی کردنه برام از تو اینستاگرام آشپزی کردن خیلی مهمتره، وگرنه آره میتونم برم بشم یک پژوهشگر، برم بشم یه آدم اونجوری ساینسی، ولی اون شکل آشپزو نداره، اون هیجان آشپزی برام تخلیه نمیکنه واقعیت.
اعتبارش هم دیگه نخواهی داشت که راجوش، اگه دستت تو بازی نباشه نمیتونی خیلی هم راجوش نظر بدی. یعنی
دقیقاً
همیشه هم به من میگفتن، میگن تو چرا پادکست تو فول تایم ادامه نمیدی؟ میگم اولا که جاب من چیزی هست، گفتم منم مثلا به واسطه اینکه دارم میشه دیگه یه کار دیگه میکنم در توی لوپ قضیه هستم که میام اینا رو با بقیه صحبت میکنم. این نکته ای که گفتی منو یاد یه مثالی میندازه که یه پسره بود که الان اسمشو خاطرم نیست، قبلا اسمشو تو پادکست آوردم، و اینم دقیقا همین کاری که تو کردی و کرده، یعنی حداقل برنامهش تو همین فازاست، ولی تو یه کاتگوری دیگه تو موزیک. این اومد ایران، شروع کرد رفت شهرهای مختلفی که شاید من و تو حتی اسمش هم روی نقشه هم حتی نشیم، یعنی بگن این چیزی تو ایرانه ما اصلا حالا نشیم اسمشو. این شروع کرد با خودش اومد یه میکروفون و ریکوردر و اینا براش اومد ایران و شروع کرد ایرانو مسافرت کردن و رفت تمام این پیرمرد پیرزنهایی که سازهای ما خیلی مثل ساز ایرانی زیاد داریم که اصلا ازش خبر نداریم، یعنی بین دف و دایره هم انگار 10 تا کاتگوری ساز هست و هر شهری
خیلی دور از تصور نیست.
آره هر شهری اومده یکم یه کاستومایز کرده، یکم یه چیزو تغییر داده، حتی یه کاتگوری یه ساز جدیدی از توش به وجود آورده. و اتفاقی که افتاده بود این بود که اینا خیلی مثل سینه به سینه علمش میرفته بغل، یعنی اون نواختن اون ساز، تکنیک های اون ساز، اینا رو فقط سینه به سینه داشتن انتقال میدادن، و الان رسیده بوده نسله به یه جایی که آدمایی که توی این شهرها بودن دیگه سناشون چند 70 80 90 سال بود و داشتن میمردن، و این پسره یه همچین چیزی دیده بود، احساس خطر کرده بود که اصلا اینا هیچ جوری ثبت هم نشده تو حالا مثلا دهات های خیلی دور افتاده یا جایی بوده که حالا دیجیتال نبوده که اینا ثبت بشه یا نوشته بشه یا داکیومنت بشه، و این اومد شروع کرد یه فکر کنم یه 3 4 5 ماه اومد ایران و شروع کرد تمام شهر رو رفتن و شروع کرد تمام این سازها رو صداشون سمپل ازش در آوردن، که الان یه لایبرری هست، میگم قبلا تو پادکست راجعش صحبت کردم، حالا اگه کسی خواست یادآوری کنه تو کامنت ها بذاره من میرم اسمشو پیدا میکنم دوباره میذارمش. و شروع کردش که اینو این فرهنگو این کالچره رو نگه داشتن، یعنی هم سازه رو سمپل کرد، صدا رو سیف کرد، همه رو ثبت کرد که هم بقیه آرتیست‌ها و میوزیشن‌های دیگه بتونن از این سمپل‌ها استفاده بکنن برای ساختن آهنگای جدید، هم کالچر صداهای ایرانی توی آهنگای موسیقی‌های جهان هم الان هم خیلی مد شده دیگه، الان هر کلاب و جایی میری برای تعیین صدای تاری ستاره یا روی میکسی کرده تو آهنگ، و من فکر کنم کاری هم که تو داری می‌کنی یکم مشابه هست، یعنی چیزی که من از حرفات فهمیدم این بود که حتی توی پخت غذای ایرانی و سبک غذای ایرانی اینم سینه به سینه از دختر به مادر رسیده، ولی کسی اینو لزوما دیجیتالایز یا نبردش تو بیزنس، فقط در حومه خانواده خودش استفاده کرده و این یواش یواش داره میمیره و اون توانایی اکسپورت کردن و صادر کردن خودش هم نداره و تو عملا اومدی داری اون علمو داری میگیری، داری تاچ خودت رو روش میذاری، به اصطلاح دیجیتالایزش هم داری میکنی و دیجیتالایزش هم داری میکنی و بعد داری کمک میکنی که حداقل اکسپاند بشه توی جاهای دیگه. این تعبیر درستی از کاری که داری میکنی؟
ببین آره سعیم اینه، ولی میگم من یک چند تا موضوعی مثلا، یکی این که من خیلی امیدوارم، یعنی آرزومه که من از سمت اتفاقهای خوب دنیا دیدشم، رنکینگهای خوب دنیا. خب و این الان یکی از ناامیدیام دوباره همینه که ما در توریست توی مملکت بسته شد صفر، هیچ آدم دیگه ای نمیاد و بره و همین بغل توی دبی دارن این کارو میکنن، میگیره توی ترکیه دارن این کارو میکنن، دیده میشه و و و و. من اگه یه روزی افتخار این نمیدونم شانس اینو داشته باشم که دیدشم از یکی از رنگهای دنیا، اون موقع میتونم خیلی راحت تر این اکسپورت کردنه. یکی این، یکی دیگه این که ببین ما عقبه آشپزیمون بدن این که کشور سلطنتی بودیم خیلی قوی بوده. ما اصلا همه کشورهایی که عقبه آشپزشون خوبه به همین دلیله، چون که باید شاه راضی میکردن، آشپز باید شاه راضی میکرده، پدر خودش رو در میورده که بهترین کارو بکنه، کار عالی بکنه، کار خوب بکنه، بهترین متریال، و اینجوری بوده که و ما هم همینجور بودیم. ما شاه قاجار داشتیم، قبلش صفویه، و تو اون دورانها همش داشته اتفاقهای اساسی میافتاده، هر روز داشته نوآوری بوده، هر روز داشته اتفاق افتاده، به علاوه محدودیت ها که خب ما کشور خیلی چیزی نبوده، یعنی اون موقع که لوجستیک نبوده، که مثلا اون موقع که اصفهان بوده مرکز پادشاهی، همه چی گوشت و نخود و دارچین بوده، ولی سوسیس درست میکردم. تو همین کتاب خیلی برام جالبه، گوشت و نخود و اینا رو با هم له میکردن تو روده یه گوسفند سوسیس میکردن. خیلی اتفاق عجیب غریب بوده، یعنی به همه تکنیک هایی که تقریبا دنیا رسیده بوده اینا هم رسیده بودن، داشتن میکردن، ولی این ادامه پیدا نکرده، این مونده. این دقیقا میگم به نظر من، یعنی چیزی که من فهمیدم، نقطه استوپش شروع دوران پهلوی بوده. و برای منم اینجوریه که اگه بتونم، دارم سعی میکنم الان هی دیتای خودم رو هی بیشتر کنم، بیشتر یاد بگیرم، اگه بتونم این کارو بکنم و یه موقعی من دیده بشم از یه جایی، یعنی انقدر یاد بگیرم، انقدر خوب بشم که از یه جایی دیده بشم، اون موقع اکسپورت کردنش کاری نره. اون موقع اتفاقی میفته که نمیدونم تو رستوران نومای دانمارک رو میشناسی یا نه. ببین نومای دانمارک 2010 اولین بار فکر میکنم از طرف تاپ 50 2010 دیده شد و الان یه کاری کرده که قطب صنعت غذا شده کوپنهاگ. یعنی کوپنهاگ الان 3 رستوران در لیست بهترین رستوران های دنیا داره، تو لیست 50 داره. خیلی اتفاق عجیبیه و خود رنه شف نوما هم همینه میگه، میگه من وقتی که دیده شدم از سمت اون تا 50 دیگه دستم باز شد، دیگه تونستم یه عالمه کار بکنم، دیگه تونستم بگم ببین فرمنتیشن ما اینجوری استفاده میکنیم تو آشپزی، ببین ما داریم این کارو میکنیم، ببین این ما داریم این کارو میکنیم. ولی من هیچ جا دیده نمیشم که هیچی، اونو بذاریم کنار، درو که بسته شده دیده نمیشم هیچی. همین الانم هر کاری که بکنم به خاطر این جو کوچیکی که وجود داره خطرناک به نظر میاد. یعنی اینجوریه که یه رقابت ناسالمی که وجود داره و ناخواسته هم هست. میگم من واقعا تک تک آدمایی که دارن تو ایران تو این صنعت کار میکنن و دستشون رو میبوسم و انقدر سخته تو این شرایط کار کردن که واقعا دست تک تکشون رو هم میبوسم، ولی جو خوبی نیست مثل همه چیزای دیگه. اینو توی همه اتفاقا میشه دید دیگه، کاریش هم نمیشه کرد واقعا.
ببینم یه سوال تکنیکال که همیشه تو ذهنم بوده، میخواستم حالا فکر کنم الان اکسپرتش اینجاست میتونیم ازش بپرسیم. خب یکی از نکته هایی که ماها مثلا حالا مثلا توی کشورهایی مثل حالا اینور الان خبری نیستا، ولی کلا حداقل یه استانداردهایی رو دیگه مثلا دارن رعایت میکنن دیگه، مثلا سازمان غذا و داروش فودن FDA، نه حداقل یه مقداری از اتفاقاتی که حداقل تو ایران میفته یه مقداری بیسیک تره. یعنی حالا آبمون امروز کثیفه، هوامون امروز کثیفه، تو غذامون نمیدونم اینو ریختن، تو پرتقالا و میوه‌هامون نمیدونم سمه. حداقل البته ما که یواش یواش داریم میبینیم اینورم به همون افتضاحی داره میشه، یا حداقل دو سه تا مورد، ولی دیگه ایران هم دیگه خیلی دیگه مسخره است و اینا. و من خودم شخصا راستشو بخوای هر بار که میام ایران یا وقتی ایران زندگی میکردم تعداد بار مریض شدنم خیلی زیاده، میدونی، حالا یا از حواست یا حالا از نوع غذایی که میخورم، ولی من اینجا که هستم که حالا اون لاکچری این که خانواده‌ام و اینا هم دورم باشن نیست که اگرم مریض بشم، ولی خدا رو شکر خیلی اتفاق خاص عجیب غریبی برام نیفتاده. کیفیت غذاها، آخه تو ایران هم که دیدی یارو گوشت داره رو زمین احتمالا میکشه میبره جلو، دست میکنه تو دماغش یه جا میکنه، اصلا نمیدونی، یعنی اینا چیزی نیست که توی ایران بخواد خیلی رعایت بشه. کیفیت مواد غذایی توی ایران چطوریه و این پروسسی که ازش میگذره آیا واقعا روش مدیریتی هست؟ یعنی ما مردم ما مسموم نمیشن؟ این غذاها واقعا کیفیت داره؟ ما چیزی که ما داریم توی ایران داریم میخوریم؟
ببین واقعیتش اینه، این سوالی که پرسیدی خیلی کلیه، بذار تو بگم منظورم چی. من توی آتلیه فریزر استفاده نمی کردم. وقتی فریزر استفاده نمی کنی طبعا عدد ضایعاتت میره بالا، بعد اون عدد ضایعات میاد رو هزینه نهایی دیگه و قیمت تمام شده میره بالا. خب ببین برای یه رستوران در اشل درست حسابی اصلا منطقی نیست این کارو بکنه، چون اگه این کارو بکنه نسبت کاستی که میاد روی کاستش به نسبت فروشی که میخواد بکنه اصلا عددش رو بی‌منطق میکنه. خب برای همین تقریبا همه رستوران ها مجبورن که از فریزر استفاده کنن. خب حالا ماهی که میره تو فریزر به نظر من به درد پختن نمیخوره از لحاظ آشپزی، خب حالا علاوه کوالیتی و اینا دیگه بازی یه رنجی داره. حالا چیه؟ ببین بقیه دنیا مثلا اینجوری بود، فکر کنم براش من نمیدونم کانادا دقیقاً چجوری، ولی فرانسه اینجوری، فرانسه مرغ از 4 یورو تا 40 یورو پیدا میشد. خب آدما هم فرقش رو متوجه میشدن و پولش هم حاضر بودن بعضن پرداخت کنن، یعنی رنج شما. ولی ایران اینطور نیست. ایران مرغ یه مرغه و معمولا با کمترین قیمت بازار سنجیده میشی تو به عنوان رستوران دار، چون فکر کنن تو داری قیمت مناسب میخری دیگه، مثلا اینجوری. خب در صورتی که من همین الانم تو این اشلم دارم پروتئینم از یک پروتئینی سطح شهر میخرم، به دلیل اینکه فریزر استفاده نمیکنم، به دلیل اینکه میخوام همه چیز تازه باشه و و و و و و خب قیمت خریدم میره بالا. یعنی فرق داره دیگه، اینکه من 2 کیلو ماهی بخرم تا اینکه 200 کیلو بخرم تو زنم تو سردخونه، عدد خریدش برای من کلی فرقشه و من این کارو نمیکنم و این بازی رو سخت میکنه. ولی برای یک رستوران از اینداستری واقعا اتفاق اشتباهی اگه این کارو بکنه. خب این باعث میشه که کوالیتی یه لول بیاد پایین و آدما هم فرقش رو قبول نمیکنن و حتی بعضی موقع میگم من به آدم ها همیشه حق میدم، شرایط اقتصادی اصلا اقتضا نمی کنی که تو بری وارد اون بازیشی. خب یه چیز دیگه ای هم که هست اینه که تأمینم اتفاق سختیه. ببین ماهی خوب خریدن در تهران اتفاق سختیه. من الان سلمون هفته ای یک بار میاد تهران با هواپیما، چجوری من انتظار دارم سلمون تازه بدم؟ یعنی اون که داره تو تهران سوشی خوب میده خداست، یعنی باید دمش گرم داره این کارو میکنه و این اتفاقه به همه چیز تعمیم پیدا میکنه، دقیقاً به همه چیز تعمیم پیدا کنه. یعنی من باید برم بگردم ارزون ترین سیب زمینی بازار رو بخرم، در صورتی که اروپا اینجوری نبود، ما سیب زمینی مخصوص پوره میخریدیم، عددش هم میتونستیم از مشتری بگیریم، نمیدونم هر چیزی تو تک تک اتفاقات این توی جزئیات لحاظ میشه. برای همین منطقی نیست برای یه رستوران که کار خیلی پیچیده ای بکنه یا متریال سوپر مرغوب استفاده کنه، چون این اختلاف رو کسی حاضر نیست بهش پرداخت کنه و قیمت به نهایی سنجیده میشه تهش، یعنی به گرم سنجیده شورم سنجیده
میخواد، میدونی، یعنی واقعا این که فرق یه گوشت و یه استیک متوسط و بایسته که خیلی خوب بفهمیم واقعا شور میخواد، کار هر کسی هم نیست.
ببین شعور ببین اینم باز من مردمو ازش مبرا میکنم، یعنی اینو نمیخوام بزنم گردن آدمو. این یه دلیلش اینه که ما با دنیا کامیونیکیت نداریم. من توی کامیونیتی خوب تهرانم از هر کی میپرسم آقا تا حالا رستوران 3 ستاره ای میشلن غذا خوردی؟ خیلی عدهشون کمه. نمیدونم از میدونی منظورم چیه، ما این کامیونیکیتو نداشتیم هیچ وقت با دنیا، هیچ وقت قضا مسئله اساسیمون نبوده، هیچ وقت اصلا از جنبه آرت نسل ما داره بهش نگاه میکنه که چه اتفاقی داره میفته. خب نمیشه از آدم انتظار داشت، آدم نخوردن. ببین آقای دریا بندری، اگه بشناسیش، نجف دریا بندری، یه کتابی داره در ایران که خیلی معروفه به اسم مستطاب آشپزی یا از سیر تا پیاز آشپزی. خب اول این کتابه توی مقدمش یه جا یه حرفی میزنه راجب غذا، این خیلی به نظرم مهمه، میگه که سلیقه چشایی قابل آموزشه، مثل سلیقه بینایی، مثل سلیقه شنوایی. خب بعد یه مثال خیلی خوب میزنه، میگه که اگه به ارسطو، که اکثرمون اعتقاد داریم این آدمه، بله ایشون از آدمای خفن ایران بودن و متاسفانه به تازگی هم از دستشون دادیم، ولی یه کتاب آشپزیشون مترجم بودن، مترجم فلسفه بودن، آشپزی رو به عنوان هابی انجام دادن، ولی یکی از منبعای خوب آشپزی. ببین میگه ارسطو به عنوان آدمی که
این همون کتاب آدم... معروف است که خونه همه هست یا نه؟
بله 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 دقیقاً. نه این همونه دقیقاً. ببین یه مثالی میزنه، میگه ارسطو که ما به عنوان یک آدم باهوش در قبولش داریم، ارسطو اگه یه عکس 3x4 از خودش رو بهش بدی ببینه، به احتمال زیادی 20 دقیقه دور خودش میگرده تا بفهمه چی شده، چون چشش آموزش دیدن عکس 3x4 ندیده. من که از ارسطو باهوش‌تر نیستم که، ولی من چون از بچگی عکس 3x4 دیدم، الان تا میبینم میفهمی عکس من. خب غذا هم دقیقا همینه، سلیقه ذائقه چشایی همینه. من اگر نرفته بودم فرانسه، اگر غذای خوب نخورده بودم، اگر چندین بار تکرار، من همین الان هر از چند گاهی به عنوان یک وظیفه شغلی مسافرت میکنم و غذا میخورم به عنوان وظیفه شغلی، چون فکر میکنم من نیاز دارم که آپدیت بمونم، نیاز دارم که بدونم مزه خوب چیه، گم نشم توی مزه های خونه، گم نشم تو غذاهایی که دارم هر روز میخورم.
چون وظیفه داری سوشی خوب بخوری.
آره و واقعا این چیز دیگه، این منو نگه میداره در جایی که خب سلیقه‌ام از یه حدی اوف نکنه. و میگم غذا رو بذاریم کنار از اتفاق غذاش، از یک شغل من نیاز دارم ببینم، اگه تو نمیدونم انیمیشن دوست داری، اگه انیمیشن خوب نبینی، هنوز در انیمیشن های دوران کودکیت باشی، خب نمیفهمی چی شده واقعا، نمیدونی.
اصلا من میخواستم الان همین مثال بزنم، خیلی جالب بود گفتی و کیورد انیمیشن رو به کار بردی. من اتفاقا من خودم بیهایند سین خیلی زیاد نگاه میکنم تو همه صنایع، میدونی، یعنی مثلا پشت صحنه ساختن نرم افزار، پشت صحنه ساختن فیلم، پشت صحنه ساختن موزیک، پشت صحنه همه اینا رو من نگاه میکنم. و خب مثلا پیکسار که همین رتاتولی رو ساخته، اون موقع که من داشتم مثلا بیهایند سینش رو نگاه میکردم، اینا اصلا دیزنی برای هر بار که میخواد فیلم بسازه، برای اینکه مثلا اگه میخواد چنم یه کوالایی بسازه، تیمو ورمداره میبره مثلا استرالیا، رتاتولی واقعا رفته بودن فرانسه، داشتن محیط فرانسه رو داشتن نگاه میکردن، داشتن نوع آشپزا که چجوری غذا دارن درست میکنن رو داشتن نگاه میکردن، تمام این دیتیلا رو داشتن در میآوردن.
دقیقاً. من آتلیه داشتم سعی میکردم این کارو بکنم. ببین من داشتم سعی میکردم اگه بتونم مثلا 4 از بچهای اصلیمو بردارم ببرم دبی مثلا یا ترکیه، بگم بیاین غذای خوب بخوریم ببینیم چه حسی داره. خب و این دقیقاً چیزی که آدمو نیدن. ببین ما مثلا ما تو کار خودمون توی بخش سرویس با این مشکل داریم. خب آدمایی که توی رستوران های ایران در بخش سرویس کار میکنن، خب خیلی آدمای سختی ان واقعا، یعنی سخت براشون، ندیده بهترین جایی که غذا خورده با بهترین جایی که در دنیا هست فاصله داره، و من اونرم یه توقعی بی جایی ازش دارم. خب ازش میخوام که ببین مثل دنیا رفتار کن، ببین مثل دنیا فلان کن. خب این اتفاق خب واقعی نیست، نمیافتم و منم دارم یه دست و پای الکی میزنم. و این میگم این بازم به خاطر اینی که ما با دنیا رفت آمد نداریم. ما یه جلسه هایی توی آتلیه میذاشتیم، میشستیم یوتیوب میدیدیم، میشستیم با بچه ها رستوران خوب و یوتیوب میکردیم و میدیدیم که بچه ها ببینن که لاغن بصری دیده باشن، حالا طعمی که امکانش نبود برام، ولی بصری دیده باشن. و این واقعا کار پیچیده ایه، این هم از همون اتفاقاتیه که علل معلول کار حرفه‌ای کردن کار نشدیه تقریبا در این مملکت.
اینو یاد یه بار تو خان توییتش هم کردم، یه بار همین موضوعی که تو داشتی میگفتی رو، من همون اوایل که منم از اینجا رفته بودم ایران، ریحون رو ساخته بودیم این استارتاپ رو، داشتم به رامین و پرام کوفاندرام داشتم میگفتم که بچه ما باید اینه یه تیم ورلد کلاس کار کنیم. بعد رامین به من گفتش که آفیست ورلد کلاسه، حقوقت ورد کلاسه، بابات ورد کلاسه، ننت ورد کلاسه، چیت ورد کلاسه که ما چه ورد کلاس ها کار کنیم آخه. حتیده که راستی من خدا. البته یکی از بچه ها وقتی من این توییتر رو زده بودم که حالا به جنبه شوخی هم زده بودیم، یه نکته خیلی جالبی گفت. حالا من نمیگم ما واقعا ورد کلاس یا ورد کلاس بلدیم یا ورد کلاس کار میکنیم، ولی توییت برام جالب بود. یعنی من خودم به خنده زدم، ولی یارو زده بود که آره ولی حداقلش اینه که ورد کلاس فکر میکنی یا حداقل فکر میکنی میتونی اداشو در بیاری یا حداقل امبیشنشو داری که اونقدی مثلا بزرگ بخوای فکر بکنی در این باره.
آره قبول دارم. میگم من خودم واقعیتش یه حسی که الان یه کمی ازش ناراحتم که دارم اینه که من اینجوری بودم که من میخوام سعیم میکنم همه تلاشم میکنم به نظرم آدم هم میخوام. ببین من روزی که برگشتم ایران اینجوری بودم که چقدر آدم مستعد، چقدر آدم خفن، چقدر آدم پر انرژی که میشه از، ولی ببین روز به روز انرژی آدم ها بیشتر گرفته میشه، روز به روز انگار جامعه داره میکشه انرژی تو بیرون. یعنی تو باید زور بزنی که سر حال فقط بمونی، تو زور بزنی. ببین من الان تقریبا سال پیش یکم که آتلی افتاده بود رو دور، مثلا یه 3-4 ماه بود بیشتر، مثلا 5 ماه شروع کردم ورزش کردم. ببین واقعا الان من از اینکه 4 ماه 5 ماه میخوام ورزش کنم حس اینکه پاشم از جامو ندارم واقعا. ببین خیلی کار میکنم و روزی 17 ساعت من بعضا کار میکنم به خدا، ولی ورزش رو نمیتونم بکنم چون روال درستی نیست واقعا. واقعیتش
میفهمم چی میگی، میفهمم. آخه خب یه داستانی هم هست، همیشه ایرانو خیلی ما معروف میدونیم به اینکه به خاطر اینکه زدن همه تفریحات دیگر رو ازمون گرفتن، واسه همین خوردن شده یکی از تفریحات و خوردن هم در ایران به بهانه خوردن رفتن جایی که اکسپریانس ها و تجربه های مختلفی میتونی داشته باشی، که فکر میکنم حالا نمیدونم این دلیلی که تو اسم محل کارتو گذاشتی آتولیه یه کار روالیه که رستوران ها ممکنه اونایی که خیلی کار هنری میکنن اسمش اینطوری بذارن، یا این یه تاچه که از سمت خودته؟
ببین نه هست، ما چند تا رستوران آتلیه قن داریم، آتلیه نوئل داریم، یه چند تا آتلیه ژوئل قبوشن داریم، یه سری آتلیه داریم در دنیا و منم کپی اونا رو کردم. ولی پیش‌فرض این بود که من به دو دلیل، یکی این که میخواستم جنبه آرت جریانو هی بکشم بالا بگم که آرت مهمه، دلیل دومش این بود که من واقعا آدمی نیستم که بخوام خودم رو بولد کنم خیلی یا بگم من کار خفن رو کردم، اینجوری نیست. از وقتی هم که آتلیه رو زدم اینجوری کردم که تیمم واقعا هم تیمم، اگه من هیچ کاره بودم اگه تیمم نبود. خب ولی اسم آشپز چون به چش نمی اومد من اینو آوردم، از عمد گذاشتم آتلیه سپرسلک، خب که اسم بیاد بالا بگن آشپزه داره این کارو میکنه، اونر نیست، یه نمیدونم شرکت سهامی خاصی، یه آشپز داره آشپزی میکنه و این برام مهم بود که اگه واقعا الان بخوام دوباره تصمیم بگیرم شاید اسممو نذارم واقعا، اینجوری باشم که بگم نه بذارم من اونجایی که باید معلوم باشه که من دارم این کارو میکنم معلومه.
ببین البته چقدر خوشگله جاش، البته برندم هست دیگه، یعنی خیلی داریم الان که اسم افراد شده برندی که دیگه خیلی مهمم نیست که به اسم اون شخص یا نه. به هر حال خب یا ایلان ماسک، میدونی ایلان ماسک هم که هیچ کدوم از این کارا رو که نمیکنه، اسپیس ایکس و تسلا و تمام این داستانای تاسانه که داره انجام میده تیم پی آر نداره، ولی اسمش شده پی آر. وگرنه واقعا هر کدوم از این شرکت‌ها یه مدیر عاملی دارن، ولی حالا اسمن این مدیر عامل، حالا نه اسمن خودش خیلی انجینیر خفنیه، ولی پوینت حرفم اینطوریه که لزومن راجب شخص سپرسلک دیگه میتونه نباشه دیگه، سپرسلک یه برندیه، یه اسمیه، شبیه اسم خاص میمونه دیگه.
دقیقاً واقعا هم همینطور شد، یعنی اینکه واقعا هم اینجوریه که میگم من به شدت به تیم ایمان دارم، یعنی مطمئنم که بعد اصلا کار ما کار تیمیه، خیلی کار تک نفره نیست اون اشلی که من میخوام انجام بدم، لاغند قصد دارم انجام بدم، اصلا امکان نداره که یه نفر بتونه این بار رو به دوش بکشه، یه چیز عظیمیه که اصلا دجا مثلا 20 نفر آدم میخواد در یه کوچیکترین اشلش، و برای همین به نظرم تیمه مهمه و همینه که تو میگی من از برند فقط اون جلو هم و میگم خیلی هم سوشال نیستم، خیلی هم بلدش هم نیستم واقعیت، هم من خیلی همین جوری هم که هستم، خیلی حرف بعضا نامربوط زیاد میزنم که نباید بزنم، ولی بلدم نیستم یعنی باش دیل کنم خیلی.
خب پس الان داستان این کاری که این اخیراً داری میکنی چیه؟ حتی دیدم که توی دیوینات هست کردی، محمد رضا و فقیه و اینا همه بچه ها بودن، یه سری ایونت داره اونجا برگزار میشه، اون قضیه چیه؟
ببین واقعیتش نه، این لوکیشنی که دیدی من یکم الان غمگین شدم، اینکه من اینجا رو بستم و دارم تحویل میدم. دلیلش هم اینه که من بعد از
اخیراً
دقیقا بعد از همین شلوغی ها من یک ماهی زور زدم، یه دو ماهی بیشتر زور زدم بستم، ولی پشت پرده زور زدم، ولی توان مالیشو واقعا نداشتم که ساپورتش کنم.
میتونستم ازت بپرسم که وقتی میگی این اخیراً شرط اخیر یعنی چی؟ یعنی مردم دیگه رستوران نرفتن، چه اتفاقی افتاد؟
ببین من مدل رستورانم خیلی تجربه محور بود دیگه، نمیدونم چقدر میدونی، من ست منو میدادم. ست منو یعنی اینکه آدما بعد میمدن 5 تا بشقاب 1 2 3 4 5 میخوردن و خیلی تجربه محور بود. تعداد صندلی هم کم بود، 28 تا صندلی داشتم و اینجوری بود که تجربه بر آدما خیلی جذاب بود. خب بعد از این اتفاقای اخیر، بعد از مهر که اتفاق مهسا امینی افتاد، مردم حال تجربه کردن نداشتن، منم نداشتم، فکر کنم هیچکی نداشت اون تایم تو ایران که تجربه کنه چیزیو. و من یهو فروشم مثلا 80% افت کرد. من حالا یه خبری مثلا دارم تقریبا از همسنفیا، مثلا صنعتای عادی انقدر افت نکردم، مثلا زیر 30% اینا بود، من یهو 80% افت کردم. و خب من هزینه سربارم خیلی زیاد بود و منم داشتم پول در میوردم خرج میکردم، یعنی هیچی اندوخته نداشتم واقعا، صفر. ببین من آتلیه رو که باز کردم با 0 تومن باز کردم، یعنی من همه آتلیه بدهی بود. من اگه آتلیه رو تا آخر آبان نمیبستم صفر میشدم. و اول مهر که اینجوری شد من سقوط کردم، سقوط و این هی من مالی نه. رفتم زیر و اون تیم انقدر برام عزیز و ارزشمند بود که نمیخواستم تیم رو از دست بدم و هی کار جور میکردم، غذای سازمانی میدادیم، ایکس با یه کاری میکردیم که زنده بمونیم نمیریم تو اون حالت. که من این دیوینا که رفتم، اتفاقا اینجوری شد که من کار میکردم با دیوینا هر از چنگای ایونتی و میخواستم که آتلیه رو شبا باز کنم، فقط بهم گفتن که چرا نمیای اینجا باز کنیم. ما قبلش راجبه لوکیشن آتلیه خیلی قر میزدیم و قر میشنیدیم که نمیدونم توالتتون جاش بده، صندلیاتون خیلی تو همه ایکس وای زد و و و و و و خب این یه جوری هم فرصت بود هم احساس این شکلی بود که رو به بهتر شدنه مثلا و بزو بکنیم. و مالی هم یک کمی از بار مالی و اون کسی که قرار بود اونجا من باش کار کنم اون بر می داشت. و این اتفاق باعث شد که من خب برم دیوینا و اونجا شروع کنم. میگم اصلا تغییر سبک دادم، ست منو الان نمیدم مگر اینکه کسی بخواد رزرو کنه براش و بیاد. غذام الکخت روی منوی باز دارم، آدم ها انتخاب میکنم، پیتزا پاستا اضافه کردم به منو، برگر اضافه کردم به منو و یه کاری کردم که دامنه وسیع تری آدم ها بیان. یه دلیلش هم خیلی اساسی واسه خودم اون موقع این بود که خیلی دلم میخواد. ببین یه پادکستی داشتم گوش میدادم، تو اون پادکستی داشت میگفت که آدم ها اینجوری هن که یه یارو متخصص رگ چشم فلانه ولی انسانو نمیدونه چیه. من یه ها اینجوری برگشتم گفتم آقا من به عنوان یه آشپز وظیفم اینه که فقط غذای تخصصی ایکس و وای درست کنم، یا نه وظیفم اینه که بعضی موقع آدم ها رو جمع کنم دور یه سفره. و یه دلیلش هم برام این بود، یعنی اون یعنی جنبه اقتصادیش یه ور، یه دلیل اینجوریش این ور، این دوتا با هم دیگه کامبینیشنش شد این که ما اومدیم دیوینا شروع کردیم الکخت دادن. و اتفاق هم اینجوری بود که نمیدونستیم، من تا مثلا تا یه هفته پیشم واقعا نمیدونستم دارم چی کار میکنم، بنابرای شرایط تغییر دادم خودم و انداختم و اون کاری که فکر میکردم درست داره داشتم میکردم و سعی میکردم تیم رو یه کاری کنم که تیم سرحال بمونه، زنده بمونه، خودم نفهمن که من ناراحتم، نفهمن من چقدر داغونم و و و و و این کاره بگرده. حالا تو بعد تصمیم بگیریم کدوم وری هولش بدیم، کدوم وری شکلش بدیم یا چی کار کنیم.
و یه جورایی هم منطقی هم هست که چون به قول خودت رستورانت یا
آتلیه من نمیدونم چرا میگم آتلیه
آتلیه فرانسویش میشه لاتلیه
آره آتلیه حالا شاید چون مثلا این آتلیه که داری راجعش صحبت میکنیم تجربه محوره و ما الان مردممون و خودمون برای اینکه این حس همدردی رو تو خودمون داشته باشیم داریم خودمون رو محروم میکنیم از داشتن این سری تجربه ها. فکر کنم این اتفاقم گریبانگیر حال رستوران تو شد که اتفاقا ناخوشایندیه، یعنی میای یعنی انگار همچنان توی حالت بدتر شدنیم، یعنی این کاره هم که لزومن داریم حالا این همدردیه هم خودش دیستراکتیوه همچنان، یعنی همدردی پروداکتیوی نیست که مثلا حالا یه نفری فوت کرده و ما در کنارشیم که اون حالش بدتر نباشه، ما هی داریم اتفاقا بیشتر خنجر داره همچنان داریم به خودمون میزنیم. ولی خب فعلا که این ریسپانس طبیعی جامعه همونه.
ببین شرایط جامعه هم واقعا اینجوری بود که به نظرم اتفاقی که داره میفته که من خیلی ازش ناراحتم اینه که خیلی دیگه میدل کلاس جامعه داره از بین میره و آدم ها یا دارن خیلی پولدار میشن یا خیلی فقیر میشن. خب و من تو اون قشر فقیره بودم و هستم و چجوری با اونا دست و پنجه نرم کردم، با اونا زندگی کردم،
با ما احساسم
اینه که
منم تو هم داشتم. حالا شاید قیافه نشون نده ولی آره دیگه با آیفون داریم ضبط میکنیم به زور. آره یه سری ما آیفون داریم
نه ولی واقعیتش اینه که من خودم هم همینجورم. من شکل بیزنسم الان این شکلیه که از تو سئول پاشدم رفتم فرشته. آدم ها فکر کنن که من پول در آوردم، من خیلی پول در آوردم که رفتم فرشته که یه جای بزرگ لوکس فلان زدم، ولی واقعیتش اینه که من درون خودم عدد نمیخوام بگم ولی من یه عدد بزرگی در این چند ماه منفی شدم، خب که کارش هم نمیتونستم بکنم. الان امیدوارم که بتونم یه جوری آروم آروم پوششش بدم، مثلا جمع و جورش کنم، ولی میگم چون این قشر کم شده بود، قشر میدل کلاسه، من فکر میکردم که دیگه آدم هایی که میتونن مثلا 1,000,000 تومان پر پرسن پول بدن برای غذا، عدهشون هی داره کم میشه. و من بعد یه کاری کنم که اونی که نمیتونه این پولم بده مخاطب من باشه، دور نشه، من اینجوری نشم که من فقط دارم برای اونایی که اینقدر پول دارن آشپزی میکنم.
آره آره میفهمم چی میگی و چقدرم کار قشنگی داری میکنی، یعنی حالا بحث مالیش به کنار ولی یه تجربه‌ای که از آدما نباید گرفت، میدونی، مثل تو دریا رفتن، توی آب رفتن، ممکنه لزومن خود اون حرکت هزینه بر نباشه ولی چیز لاکچریه. استخر رفتن و دریا تونستن رفتن الان چیز به این راحتی نیست همینجوری بگی بکنم برم تو دم دریا باشی، قابلیت سفر داشته باشی و کارت به نظر من خیلی قشنگه. اگه بتونی یه کاری بکنی که حداقل تا میتونی مثلا پول متریاله رو حالا بتونی شارژ کنی که خودت ضرر نکنی، یه مارجین هم بکشی روش، ولی شاید مارجین اصلیش خلق اون تجربه هست برای خودت و برای شخص خودت و برای تیمش تا حالا از این قسمت مالیش. ولی خب این ایران هم دیگه مسخرهشو واقعا درآورده دیگه، یعنی اتفاقا ما دیروز داشتیم با یکی از بچه‌ها صحبت می‌کردیم، داشتیم می‌گفتیم که دیگه واقعا ایران می‌دونی حالا همه کشورها خیلی رابطه ها بیزینسیه، می‌دونی، یعنی تو با این کشور و با اون کشور و با این کشور دیگه بیزینس داریم می‌کنیم، کشور ما اصلا بیزینسی نیست، می‌دونی، یعنی بیزینس هم بلد نیستن کسایی که در تصمیم گیری ها هستن، یعنی داد و همون داد و بیدادی که داشتیم راجع به صحبت میکردیم، یعنی اینجا تو یاد گرفتی که حتی همون دیپلماسی که حالا دارن میگن ولی حتی سر کار هم تو بتونی ببینی چجوری کامیکیت بکنیم. یعنی من و تو هم که اون اولش صحبت کردیم از همون داد و بیداده، حالا بحث داد و بیداده به کنار، ولی یه بحثی هم بود که خب بلدی هم تو میتونی بلد باشی با آدم ها خیلی سختگیرانه صحبت کنی ولی با احترام، بدونی که اصلا بخوای داد و بیداد بکنی و سیستم، یعنی یه حالت یه کمبودی توی خود منه که من نمیتونم با آدم ها خیلی حرفه‌ای شاید بحث کنم بدونی که بخواد صدات بره بالاتر، نیازی نداره بره صدا بره بالاتر و شاید واقعا هم یه حالت این فازه از این کسایی که در در حکمرانی ایران دخالت داشتن برای ما اومده. یعنی اینقدر همه با لات بازی اومدن گفتن همینی که هست، یا این کارو با تو میکنیم اون کارو با ما میکنیم، تو کار و بیزنس هم با ما رفته تو خود ما، میدونی، و باعث شده که ما با بقیه آدم‌ها اینطوری رفتار بکنیم. ولی واقعا امیدوارم که به زودی شرایط خیلی بهتر بشه، و چون اینی که تو داری میگی، یعنی واقعا الان آدم که میشنوه یه سر قضیه رو داری میبینی، میدونی، یعنی ببین چه جوری داره دامینووار به همه بیزنس‌های دیگه هم داره صدمه میزنه دیگه. حالا با این اوصاف همچنان در برنامه هست که ایران بمونی؟
ببین واقعیتش اینه که اگه مثلا 4 ماه پیشم از من پرسی بعد این ماجراها، اینجوری بودم که آره میخوام بمونم و و و، ولی الان میترسم. یعنی فکر میکنم که دقیقا همین، من فکر میکنم آدمایی که در رأس این مملکت وایسادن کمر بستن به اینکه این جریان ادامه دار باشه، و اگه این قشر میدل کلاسی که اونان که حرف میزنن، اونان که دارن دادخواهی میکنن، تو ببین در بدترین شرایط هم فشار اقتصادی آدم ها رو نکشید بیرون، فشار اجتماعی کشید بیرون و اون میدل کلاسه شروع کردن حرف زدن. این میدل کلاسه یا دارن میرن پایین یا دارن میرن بالا، که اگه برن بالا دیگه خیلی منطقی نیست که بازی رو به هم بزنن، یا اینکه مهاجرت میکنن. و اگه این میدل کلاس از این جامعه هست، چون این جامعه همینجور میمونه. اینکه من خیلی دوست دارم امیدوار باشم، خیلی دوست دارم، من کلن بین دوستان معروفم و آدم امیدوار، ولی الان توی دوره هی به دوستان داشتم گفتم من در بدترین دوران خودم دارم پادکست رو میرم، چون که خیلی قرقروم الان. و دلیلش هم اینه که احساس میکنم واقعا شرایط خوبی نیست. من حسم اینه الان، احساسم اینه که همه دارن اذیت میشن. اصلا من آدم پر انرژی رو به جلو فلان اینا، واقعا دارم تبدیل میشم هی به آدم منفعلتر. و خب یکمی فکر میکنم که شاید نیاز واقعا دیگه جامو عوض کنم، وگرنه یا میرم ته اون جدوله که دیگه اصلا زورم نمیرسه کاری بکنم، اصلا اثری نخواهم داشت، له میشم تو این جدول، یا اینکه باید تنها بندازم برم بالا، که اونم الان تو این شرایط فکر نمی کنم بتونم بنابرای همه شرایط.
و همچنان هم دوست داری به عنوان کریر پتت همچنان هنزان باشی و خودت غذا رو درست بکنی، یعنی نمیخوای مثلا کار دیگه ای انجام بدی، مثلا کورس های آموزشی یا از این تیپ کارا؟
ببین من خیلی آدم درس دادن نیست، من دوست دارم، من
اون
آدرنالینی که تو آشپزخونه برای من اتفاق میفته دوست دارم. من الان یه هفته است تصمیم گرفتم که بیشتر تو آشپزخونه باشم، یکم گیواب کردم راجع به بقیه اتفاقات، مثلا نمیدونم
خودتو ببینیم.
آره اومدیم مالی اینا، ولی باورت نمیشه اون تایمی که تو آشپزخونه من خوشحالم، سرحالم، اصلا هیچ دنیا رو فراموش کردم. ببین من این مدیتیشنه واسه من، این مدیتیشن، یعنی وقتی میرم تو آشپزخونه از
گوجه خوردی گوی عشق میکنی
تو باورت نمیشه که چقدر عشق.
نه باورم میشه، من چون خودم هم از این کارو میکنم دارم سوجش میکنم. من اتفاقا داشتم با نیما یه بار هم دوستم، اونم دیزاینرش هم کلکل میاد، میگم آجی عشق میکنی یا دوتا پیکسل میدی بالا سه تا پیکسل میدی چپ.
آره ولی واقعا بوی اصلا بوی آشپزخونه که به میخوره لذت میبره، یعنی اصلا حس اون کاره برام کار جذابیه. میگم این جمله رو اول پادکستم گفتم، واقعا از روزی که تصمیم گرفتم آشپزشم یه بارم احساس نکردم که چرا این شغل انتخاب کردم، یا کیف میکنم همش تو آشپزخونه.
آره و ببین همین، من حالا بحث اولام خواستم، خوبی قضیه اینه که اسکیلش رو تونست ببینی، چون من دوستی دارم که عاشق آشپزیه، کار آشپزیش هم درسته، تو رستوران‌های شاخ هم کار کرده، ولی هنوز که هنوزه بهش میگی فکر میکنه باید بره اون پشت مثلا بشینه روی یه دبه مثلا سیب زمینی پوست بکنه، یعنی نمیدونه که میتونه نکست لول باشه. و همون حرفی که خودت زدی، تو گفتی رفتی پاریس و اینا، من فکر کنم آدم ما یکی از بزرگترین خیانت‌هایی که داریم میکنیم به نسلمون، که من سعیم کردم تو پادکست، یعنی یکی دلیل پادکستی هم که من خودم زدم، چون برای خود منم من خودم با دیدن بود دیگه، یعنی مثلا من همون اول که تو گفتم انیمیشن ها رو میدیدم، من الان مثلا فهمیدم که بابا مثلا تو بچگی نمیدونم شانس داشتی VHS مثلا فیلمی می اومده مثلا نینجا ترتلز داشتی نگاه میکردی مثلا یارو حالا واقعا خیلی ها داشتن داراسارا نگاه میکردن میدونی حالا خیلی چیز عجیب غریبی نیست یعنی من خیلی هم ناراحت میشم که الان ما رو دیگه میگن مثلا قشر مثلا به قول تو میگم آیفون که همه آدما دارن ولی مثلا تو میگی آیفون همه میگن وای یارو مثلا مایه داره این غم انگیزه دیگه مایه دار ندیدی میدونی یعنی منم ندیدم ولی آره
یه خاطره جالب اینجا برات بگم
بگو
من پیش استفان که کار میکردم یه شنبه صبحی اولین باری بود که من تونستم با اینا برم فستیوال و نمیفهمیدم اصلا چیه اینجور بودم که مثلا کار اضافه دیگه یه شنبه صبح بذاریم بخوابم ولم کنین مثلا فلان بعد من یه شنبه صبح بایستم با یه بدبختی تو سرما و مترو رفتم رسیدم به فستیواله ببین رفتم تو فستیوال یه فستیوالی بود به اسم کالج کولینر دو فرانس خب و اینا یه سری آدمه یه سری شف خفن فرانسوی بودن که استفانم جزو اینا بود ما اونجا قرار بود یه غرفه‌ای داشته باشیم صبح تا عصر چند تا غذا معلوم کرده بودن اینا رو آماده کنیم و بفروشیم و مثلا کامیونیکیت کنیم ببین من از در رفتم تو هفت تا دونه شف وایساده بودن داشتن هی به هم دیگه اینجوری با پشت دست می‌زدن و مسخره بازی و سلفی می‌گرفتن خب ببین این هفت تا شف با هم دیگه فکر کنم یه 50 تا میشلن استار دارن خب و من اینجوری بودم که اوه این تهشه و اون روز انقدر از اینکه اونجا بودم خوشحال بودم که من ته این جریانو دیدم من این دیگه تهشه دیگه این الندوکه است اون موقع من بعدش هم یه جای دیگه هم باش کار کردم الندوکه است کسی که بیشترین ستاره میشلن داره 22 تا میشلن استار داره الان نمیدونم امسال دقیقاً داره اون یا نه ولی 22 تا میشلن استار داشت اون موقع خب من اینجور بودم این تهشه دیگه بهتر از این چی میخوای و به نظرم این چیزی که میگی خیلی درسته آدما اینکه ته کارشون رو ببینن بهترین های کارشون رو ببینن خیلی روی ایمیجشون روی کار تاثیر داره و من واقعا این شکلی شده بودم که دیگه اینجوری بود که دیگه میرفتم غذا رو غذای اونا میدونستم بقیه رو بازی میدونستم فکر کنم اونا دارن آشپزی میکنن
تویی که فکر میکنی آشپز خفنی یا داری پوست داری هویج پوست میکنی دوست من واقعا فکر میاد داره هویج پوست میکنه و واقعا تو پروجکت میکنی چیزی که فکر میکنی دیگه تو واقعا چیزی که داری فکر میکنی و در دنیای خودت نشون میدی اگه فکر کنی قول بیابونی اگه فکر هم بکنی نیستی و واقعا یه جمله معروفی هست میگن if you think you can do it or if you think you cannot do it in both cases you are right چه فکر بکنی که میتونی این کارا رو بکنی چه فکر نمی کنی که میتونی این کارا رو بکنی در هر دو حالت دوری فکر میکنی
دقیقا
سپر دمت گرم خیلی جالب خیلی بود از مخصوصا که از یه ساید دیگه وارد بازی بشی که اونم درش هم هنر وجود داره و هم انجینیرینگ به نظر من که شما هم مهندسین غذا هستین و واقعا انجینیرهای غذا هستین میدونم هم سمت ایرانت الان دیگه طرفای ساعت 11 و 15 دقیقه است و ایناست تا دیگه جمع و جور بکنید و بریم خونه خیلی دور میشه ولی بسی لذت بردم خیلی حال کردم
منم همینجور
بعد از اون خیلی خوبی برای من شد
چاکرم
جالبم
منم خیلی خوشحالم من ببخشید من فقط می‌خواستم اینو می‌خواستم اولش بگم بعدش گفتم اینکه منم خیلی خوشحالم واقعا تو پادکست تو هستم و احساسم این بود که من اون موقعی که پادکست تو رو گوش می‌دادم همینجوری تو ذهنم می‌گفتم که اگه یه پادکستی باشه که من بتونم توش صحبت کنم و راجع به کارم حرف بزنم فکر می‌کردم طبق 16 باشه و اون موقعی که تو یعنی این پیشنهاد مطرح شد اینجوری شد اینجوری بودم که یس چقدر درست مثلا چقدر اتفاق خوبی افتاده و ممنونم که هستی. قابل دونستی و این اتفاق افتاد
نه بابا ممنون متشکر مرسی تمام جلی. اعتبار قضیه به بچه‌ای که دارن گوش میکنن دیگه یعنی اونان که دارن بهمون حال میدن و وقت میذارن و حرفمون گوش میکنن دمت گرم سفر خیلی ممنون متشکرم کلی لطف کردی و مرسی از زمانی که گذاشتی
قربونت برم خیلی منم خوشحال شدم قربونت یا علی
دمت گرم
Hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.